بین نرخ دلار رسمی و دلار بازار همیشه تفاوت قیمت وجود داشته است، با این حال به نظر می رسد که نگاهی به پرونده قیمت ارز رسمی در سالهای بعد از انقلاب چندان خالی از لطف نباشد. داده های آماری نشان می دهند در طول سالهای 57 تا 59 نرخ دلار در بازار رسمی 7 تومان بود. با شروع دهه 60 و در طول سالهای 60 تا 62 هر دلار 8 تومان قیمت گذاری می شد که البته این قیمت در آن دهه بعد از چند نوبت افزایش و کاهش دوباره در سال 69 به قیمت پایه 6 تومان رسید. دلار 6 تومانی سال 70 در سال 71 به یک باره 140 تومان قیمت گذاری شد و در سال 72 مرز 165 تومان را هم در نوردید. در سال 73 قیمت دلار 175 تومان بود که با این حال این نرخ تا 7 سال بعد از آن یعنی تا سال 80 ثابت باقی ماند. همه اینها در حالی بود که نرخ دلار در بازار آزاد مثل وضعیت سال گذشته ما هر روز یک قیمت را تجربه می‌کرد. در دهه 80 و همزمان با دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی نرخ دلار توسط بانک مرکزی بار دیگر به شدت افزایش یافت و از 175 تومان در آن سال به 871 تومان در سال 83 رسید. رشد قیمت دلار البته در سال 84 و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد تنها برای یک سال کاهش 70 تومانی داشت، اما در سال بعد از آن یعنی در سال 85 قیمت آن 919 تومان، در سال 86 حدود 928 تومان و در سال 87 حدود 957 تومان توسط بانک مرکزی تعیین شد. با شروع دهه 90 قیمت دلار در بازار رسمی باز هم افزایش یافت و تا سال 91 به 1220 تومان هم رسید. در سال 92 و همزمان با روی کار آمدن دولت حسن روحانی جهش دیگری در نرخ دلار رخ داد و از آن سال تا سال 94 نرخ دلار به طور تدریجی افزایش یافت تا آنکه به مرز 3100 تومان رسید. دور دوم حکمرانی اعتدالگرایان در سالهای اخیر هم مانع از افزایش قیمت رسمی دلار نشد تا اینکه در سال 97 دولت به طور دستوری نرخ دلار را با قیمت پایه 4200 تومان ثابت نگه داشت. حال باید دید که آیا بازار دستورپذیر است یا اینکه دولت باز هم باید چاره دیگری برای مهار قیمت ارز بیندیشد.
خب طی این یکی دو سال گذشته به دلیل چندین عاملی که وجود داشت، هم عوامل مثل تحریم و حالا یک سری عوامل داخلی، شاید ناکارآمدی‌هایی که توی ساختار مدیریتی بود، اتفاقی رو رقم زد که ما از دو منظر هم میتونیم بگیم جهش قیمت ارز یا این که بگیم سقوط ارزش پول ملی اتفاق افتاد و خب این رو دولت رو برون داشت که بخواد یه راهکاری رو ارائه بده که این کنترل بشه. پیشنهادی که اون موقع ارائه شد ارزهای ارز ترجیحی یا ارز دولتی بود که خب گفتن یکی نرخ دو نرخی کردن ارز، یک 4200 که حالا 4200 معروف که این اتفاق بیفته و خب واردات شکل بگیره ارزان برای کالاهای استراتژیک. اما چیزی که ما در واقع دیدیم این اتفاق نیفتاد و این اتفاق که نیفتاد هیچ اتفاقا این امر موجب بروز یک سری فسادهای سازمانی یافته شد. ما امروز می‌خوایم این رو بررسی بکنیم که اول اینکه اصلا الان تو چه شرایطی هستیم، چون الان این اتفاق افتاده و بایستی بررسی بشه با یک نگاه کارشناسانه، و اینکه انشاءالله به یک جمع‌بندی برسیم و انشاءالله بخوایم در نهایت نتیجه‌گیری خوبی از بحث داشته باشیم. اول من خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت استاد عزیزمون جناب استاد رائفی پور بزرگوار. جناب استاد اگر صحبت دارید بفرمایید تا انشاءالله بحث رو آغاز کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام دارم خدمت شما همین برادران و خواهران بزرگوارم. همون که فرمودید این بحث کارشناسیه و فارغ از بحث‌های سیاسی، و هرچند من میخوام بنا بوده در اینجا بیشتر راجع به بحث اثرات سیاسی تصمیمات اقتصادی و عکسش اثرات اقتصادی تصمیمات سیاسی صحبت بکنم، منتها سعیم رو میکنم که تا جایی که ممکنه پوان بدم واقعا قائل بشم و خیلی بحث وارد جناح‌های سیاسی نشه، هرچند به نظرم باید خیلی ها پاسخگو بشن. ما اگر یک نفر یه 14,000 تومان یه جنسی یه جا بدزده، پوستشو میکنیم، دادگاه میکشونیمش، یه اسباب بازی جلو در یه مغازه رو دزدیده باشه، اما ابدا کاری نداریم با کسایی که 14 میلیارد دلار سرمایه این مملکت رو به باد فنا دادن. و سوال علمی هم داریم، ما که گفتیم ورود برای عموم آزاد است، بیاید بشینید سوالتون رو بپرسید. شما دیشب دیدید که چه شانتاج رسانه‌ای و چه پروپاگاندایی درست کردن که آقا چه آقا من که دیگه اقتصاد خوندم، منم حرف نزنم راجع به این. دقیقاً درسی که خوندم دقیقاً اینه. حالا اگه بقیه چیزاش رو میخواد گیر بدید بگید چرا راجع به فرهنگ حرف میزنید راجع به چی، اونا رو گیر بدید، عیبی نداره. آقا یکی دیگه درسشو خوندم. محضر شما عرض بکنم، و حالا فرض کنید شما یه برگه آچار رو زمین پیدا کردید. انظر الا ماقال ولا تنظر الا منقال. ببین حرف رائفی پور درسته یا نه؟ این که دیگه قابل احصاء بحث علمیه. دو تا چهار تا میگم، ما گفتیم آقا اساتید بزرگ با حضور پیدا کردن، دانشجوی رشته اقتصاد حاضر بشن بیان بشینیم بحث بکنیم. و من همینجا میگم آمادگی مناظره دارم، هر کدوم از این بزرگواران مخالف این بحثه بیان. بنده معتقدم فرضیه و نظریه بنده اینه، بنده معتقدم دلار چند نرخی یعنی فساد و این بیس بسیاری از مشکلات در کشورمونه. و امروز هم میخوام راجع به این بحث بکنم و اثبات کنم حرفم رو. حالا شاید یه عزیز قبول نداشته باشه بخواد بگه نه اینطور نیست، عیبی نداره. ما اینجا در واقع این پنل رو گذاشتیم که نظرات همه شنیده بشه. بعد خیلی دوست داشتم برادر بزرگوارم آقای دکتر سعدوندی هم حضور می‌داشتن و خیلی تحت تاثیر این رسانه‌ها و جو قرار نمی‌گرفتن. جو رسانه‌ای هستش که شما هر جا بخوای با مافیای فساد و اقتصادی در بیفتی برات حاشیه سازی میکنن. چند وقت پیش من یه توییتی زدم و عمدن اسم خبرگزاری رو لاک گرفتم. اینا خبرگزاری مونده نخریده باشن. بانک هایی رو من همه اسنادش رو دارم. منتها میگم الان اینا رو انتشار بدیم توی این فضا موجب تشنج میشه. لاک گرفتم چند تا خبرگزاری، فقط یکی هم نیستش. بانک رفته قرارداد بسته با فلان خبرگزاری 800 میلیون تومان 900 میلیون تومان بابت یه بنر کوچولو کنار سایتی که اصلا بازدید آنچنانی هم نداره. برید سایتو بزنید توی الکسا ببینید رتبهش چند رتبه بازدیدش. این اولا بستن دهان اون خبرگزاری و خبرنگارایی که اونجا کار میکنن. اینا خبرنگارا نه تنها دیگه خبر تولید نخواهند کرد، ما خبرگزاری ارزشی داشتیم، خبرگزاری انقلابی داشتیم. راجع به یکی از بانک ها دو تا خبر مهم رفته، دو تا مقاله مهم کار کرده. از روزی از فردایی که خبرگزاری قرارداد بسته با اون بانک دیگه یک سال و نیمه هیچ صدایی در نیامده. خب معلومه اینا شانتاج میکنن، پروپاگاندا درست میکنن. بجای که بیا بشین حرف علمی تو بزن، این همه سر و صدا نداره، شما بیاد اثبات کنید که اینا اشتباه دارن میگن. این کار درسته و شونه خالی کردن با سر و صدا کردن ماجرا حل نمیشه، چون ما نمیتونیم بنشینیم ساکت یه گوشه و این اتفاقات عجیب غریب در حوزه اقتصاد و معیشت مردم بیفته و هیچی هم نگیم. و درخواستمون اینه که و اینم عرض بکنم، بنای ما بر این که این جلسات ادامه پیدا بکن. حالا فعلا بحث ارز شروع بوده، بانکداری و انواع اقسام در واقع این شاخه هایی که این آقایون درست کردن، راجع به اینا بحث خواهیم کرد و از همه هم دعوت میکنیم بیان بشینن حرفشون رو بزنن. یک بحث تماما علمی.
متشکرم استاد از توضیحاتتون. به عنوان سوال اول استاد، اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم خب قطعا خیلی تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفت، اما میخوام بدونم که از نظر شما و از نگاه شما اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم بعد از ارز 4200 چه فرقی کرده، اصلا چگونه شده، چطور تأثیر گذار بوده روی اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم؟
به خدمت شما عرض بکنیم، من نمیگم، اون آمارا داره میگه. ما نشستیم همین رو نشستیم محاسبه کردیم. مثلا شکر، گوشت قرمز سنگین، گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز سبک، برنج، عدس، نخود، لوبیا، این چیزی که مردم لازم دارن حداقل برای آب گوشت غذا بخورن، نشسته محاسبه کردیم. قیمت در هر کیلوگرم به قیمت دلار با قیمت گمرک رو گذاشتیم. میزان تعرفه‌ای که گمرک مشخص کرده، مثلا شکر خام 0.3 قیمت دلار، بعد میزان تعرفه 20%، با عرض ترجیحی حساب کردیم شده 2041، نیمایی 4860، آزاد 6318، قیمت بازار 7413. چه تأثیری گذاشته؟ ما در عمل داریم اینو میگه اتفاق دیگه داره میفته و آقایونی که دارن سیاست گذاری میکنن خودشون الان حیرانن که چیکار باید بکنن. تصمیمات مقطعی، تصمیمات متناقض. کسی که سال 92 یک سری حرفا میزده امروز عکس اون رو در عمل انجام داده، خب اینا داره تأثیر میذاره. گوشت قرمز، دقیقاً اینها ارز رو قطع کردن، قیمت گوشت اومد پایین. جز اینه؟ یعنی دقیقاً ما می‌بینیم داره اثر عکس میذاره، باعث میشه که قیمت ها بالاتر هم بره. یک مورد استثناء داریم تو بحث گوشت مرغ و تخم مرغ، اونم میدونید که به شدت دولت دستوری وارد شده. مرغدارا گفتن ما دیگه جوجه نمیریزیم، بخواید این کارو انجام بدید. دیروز آقای ربیعی اومده میگه که نه خیر، آقا ما بهشون گفتیم بعد 20 میلیون جوجه، ما گفتیم باید 20 میلیون. این باید ها که اصلا اقتصاد مارکسیستی کرد که شما یک عمر دم از اقتصاد آزاد زدید، این چطور تصمیم گرفتن برای این افراد. منتها اینکه این دلیل این اتفاق چیه، من دوست دارم به این بپردازم. یعنی اگه اجازه بفرمایید من یه توضیح در مورد این سردرگمی و آشفتگی در تصمیمات برای شما عرض بکنم. ببینید، ما واقعا آشفتگی تو تصمیمات داریم، آشفتگی تو جایگاه داریم، آشفتگی تو اهداف اقتصادی داریم. طرف میگه میخوام این کار رو کنم، دقیقا عکسش محقق شده. میگه واقعا هدفت این بود از اول، یه نقطه مقابل این بود، چه نقطه مقابل این رو محقق کردی. عدم پاسخگویی، شما الان نمیدونی باید از کی سوال بپرسی. نهان مسئولی داریم، میری سراغ وزارت جهاد کشاورزی میگه به من ربطی نداره، برو سراغ وزارت سمت. میری سراغ او میگه به من ارتباط نداره. البته آقایان این وسط از این آب گلالود ماهیگیری نکنن برای شگیری وزارت بازرگانی ها، سر این من بحث دارم و عرض خواهم کرد. مؤلفه های مؤثر زیاد ما تو اقتصادمون داریم. بابا همه جای دنیا میان متغیرها رو ثابت میکنن که بتونن بفهمن تأثیر این اقدام چی بوده. ما اینجا ده ها و بلکه بعضی موارد صدها مؤلفه داریم که اصلا واقعا گیج کننده شده. آدم نمیدونه اثر این تصمیم کجا اقتصاد میخواد بزنه بیرون، چه زمانی میخواد بزنه بیرون و چه کسای دیگه روی این مؤلفات، روی این فاکتورها تأثیر دارن. من یه مثال برای شما فقط تو بحث ارز میذارم. ببینید ما وقتی میبینیم که این گفتمان، این بیس دوچار آشفتگیه، شما در کلام هم میبینید. ما الان چند تا دلار داریم تو این مملکت؟ 16 مدل دلار داریم تو این مملکت. این ناشی از چیه؟ ناشی از آشفتگی تصمیم و جایگاه. این اصلا نمیدونه کجا قرار گرفته، مبدأ و مقصدش رو نمیدونه. دلار تهران که باز مستحضری تقسیم بنده میشه به دلار سبز میدون، دلار افشار، دلار منوچهری. فقط کافیه بگن امروز تو سبز میدون دلار تقلبی فروخته شده، کل دلار سبز میدون میاد قیمتش پایین. فقط این نیست، دلار خط آبی، این که نخش آبی باشه، اینم خطش آبی باشه، این که دلار دیگه قیمت جدا داره. دلار مشهد، دلار سلیمانیه، دلار هرات، دلار حواله‌ای، دلار فردایی، دلار نیمایی، دلار جهانگیری، دلار دارویی که 3800 بود دیگه جمعش کردن، اونم کردن 4200. دلار مسافرتی که تقسیم میشه به تایلندی، حج، اربعین. اینا خنده نداره، واقعا گریه داره. این تشتت تر کلید واژه هایی که اینا تولید کردن مشخص. دلار سنا بماند، دلارهای دیگه، دلار داعشی داریم. داعشی ها وقتی کرکوک رو گرفتن یه 400 میلیون دلاری ظاهرن از بانک های اونجا سرقت بردن، معروف بود که آقا آمریکا این شماره هاشو سوزونده و فلان و اینا رو باید دستی خرج کنی، 50 دلار 100 دلار یواشکی خرج بکنه، اونها ارزان‌تره. حالا من نمیدونم چقدر صحت داره یا نداره، اما مطرح بود. و انواع اقسام دلارهای دیگه، شما یه بار نشستم وقت گذاشتم دیدم 16 تا اینو من پیدا کردم. شاید شما بگرید 3 تا 4 تا دیگه به ذهن شما برسه. حالا شما خدا وکیلی خودتون رو بذارید جای یه سرمایه‌گذار، با چی طرفه؟ از کجا معلوم فردا این 4200 یه تصمیم نگیرن بکنن 8500؟ کنتور میندازه؟ جایی باید جوابگو باشن. ببین این آشفتگی در تصمیم شما نگاه بکنید. شما به عنوان سرمایه گذار خارجی به فرض تونستی همه این تحریم های چندگانه رو رد کنید، اصلا واقعا عاقلانه است به توی کشور مثل ایران سرمایه گذاری کنید؟
اصلا تحریم نمی بودی، شما با یه بازار آشفته عجیب غریبی مواجه. بابا اولین چیزی که سرمایه گذار نیاز داره امنیت اقتصادیه، ثبات نیاز داره، بتونه حساب کتاب بکنه، بتونه دو تا چهار تا کنه. این همه مؤلفه اینجا دخیله، میخواد چیکار کنه؟ کجا میخواد پیدا بکنه؟ طبق قانون باید هر 3 ماه مسئولین دولتی میادن گزارش میدادن در مجلس. الان 50 روز گذشته شده، گذشته. نماینده مجلس ما حاجی دلیگانی داره میاد میگه که ما قرار بوده به وزرام میگیم بلند شو بیا اینجا پاسخگو باش، جواب نمیدن. بعد گفتیم چرا جواب نمیدن؟ کاشف و عمل اومده که خود آقای رئیس جمهور اجازه نمیده به جواب بدن، هیچ که جواب نیست. آقای ربیعی اینا رو اینا مال دیروز پریروزه مصاحبه کرده با آنا، میگه از 14 میلیارد دلار 70%شو تا الان چیکار کردیم؟ تخصیص دادیم رفت. کلمات دو پهلو، تخصیص دادی یعنی خرج شد رفت. این منظور از این تخصیص دادن چیه؟ نقطه مقابلش آقای تاجگردون اومده میگه نه 5 میلیارد دلارشو تا الان خرج کردن. آقا تفاوت رو نگاه کن. آقای ربیعی جای دیگه در مصاحبه با صدا و سیما میگه 10 میلیاردش و 9.8 اشتباه نکنم نزدیک 10 میلیارد میگرفته. ما الان یکی داره میگه 5 میلیارد رفته، یکی میگه 5 میلیارد مونده. صحبت 10 میلیارد دلار پول آقا جون، دو تا مسئول مملکت دارن صحبت میکنن. شما به عنوان یک کارآفرین، به عنوان یک سرمایه‌گذار چیکار دارین میکنین تو بازار؟ یعنی بحث بر سر فقط نرخ ارز نیست، از ذهن‌هایی است که اینا تراوشاتشه. نباید بیان پاسخگو باشن. اگر همین 4-5 میلیارد دلاری که محاسبه که ما انجام دادیم 5 میلیارد دلار تاجگردون درسته، نشستیم دونه دونه جمع زدیم به 4 میلیارد خورده رسیدیم از اردیبهشت تا تیر، میگیم از فروردینش یه چند روز اونجا داریم، این طرف هم مرداد، اینم یه 800-900 تایی شده باشه، این 5 میلیارد دلار منطقی به نظر میرسه. اصلا 4 میلیارد دلار، 4 میلیارد دلار کم پولی اگه همین الان به مردم برسه؟ آدمی تو بازار چه خبره؟ مردم چه مشکلاتی دارن؟ آدمایی که دیگه کارت یارانه‌شون رو سپردن به سوپری محلشون، یا آقا این تضمین که قسطی این پول داره میاد، برو از اونجا برداشت بکن. همه هم ازشون سوال میپرسی، از دولت، از مجلس، بالا پایین، همه هم میگن مردم مشکلات اقتصادی دارن. این در عمل باید یه اتفاقی بیفته، شما در عمل کاملا دارید عکس اینو میرید. من چند تا نکته کلیدی راجع به تک نرخی شدن عرض دارم، اگر نمیدونم بگم یا عرض سلام.
2 دقیقه اگر.
نه 2 دقیقه نیستش، میخواد پس نزدیک 8-9 مورد من احصا کردم راجع به عرض چند نرخی دارم، میخوام راجع به اینو صحبت بکنم، ببینیم چه بلایی داره سر مملکت میاره.
مگر اجازه بدید پس
بله خوش. بعد
مهمان عزیزی داریم، یکی از کارآفرینان نمونه کشور، یکی از فعالین اقتصادی، که اول اگر از دوستان خواهش میکنم کلیپی اگر آماده هست در رابطه با فعالیت این بزرگوار پخش کنن که ما آشنا بشیم با ایشون، و انشالله من همزمان هم دعوت کنم از جناب آقای دکتر علیرضا نبی که به جایگاه تشریف بیارن به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد.
چون که از موقع اومدیم سر کار توی این شرکت خیلی زم از لحاظ معنوی هم از لحاظ اجتماعی کلن تغییر کرده. قبلا اینجوری نبود، یک سری یا فراری بودیم یا انگاه برای زندان بودیم یا دادگاه داشتیم.
رفتم سراغ این کار منو یاد یه حرف بزرگی انداخت که میگه که تفاوتی که ایجاد تفاوت میکنه. افرادی رو سراغشون بری و به کار بگیری که جامعه اونا رو پس زده. زمانی که روزنامه فروش بودم و سر چهارراه‌ها روزنامه میفروختم و فقر رو با تمام اجزای خودم احساس کردم، اونجا به خودم قول دادم که یک روزی اگر به جایی رسیدم که تونستم کاری برای کسی بکنم، سراغ کسانی برم که به جز خدا هیچ کسی را نداره.
از موقعی که اومدم اینجا تحت مشاوره های آقای دکتر قرار گرفتم، فوق العاده اعصابم آروم، فوق العاده بهتر شدم. توی رفتارم با دوستان، با بچه‌هام، با خانواده‌ام خیلی بهتر شده. تونستم پیشرفت کنم، درسم رو ادامه بدم.
خدا اونا رو بخشیده، ما چرا نبخشیمش؟ اونا حقشونه یک فرصت دیگه در اختیارشون قرار بدیم.
جناب دکتر خیلی خوش آمدید، اگر صحبتی دارید خیلی خوشحال میشیم. اول صحبت‌های اولیه‌تون اگر سلامی از خدمت دوستان بفرمایید ان شاءالله بحث رو شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا علی ابن مسرزا. من از مشهد خدمتون رسیدم حامل عطر و بوی حرم مطهر آقای مهربانی علی ابن مسرزا علیه السلام هستم. حرم خیلی شلوغه، هر کسی بار و بندیلشو بسته و با کلی حس و حال خوب میاد که با آقای خودش صحبت کنه. امام رضا علیه السلام میفرمایند وقتی اومدید پیش من از من عقل بخواید. من ویلچر سالمندانی رو میبرم توی اداره رفاه زائرین که تا حالا حرم نیومده بود، بعد اینا رو به خیر میاره تا حرم و تحویل اداره ما میده. ما هم حالا من و همکارانم هم میبریم اینا رو به زیارت. من تا حالا زیارت اینجوری تجربه نکردم، یعنی پیرزنی که 70-75 سال سنشه وقتی میبریش برای زیارت میبینی که هی دستشو به این ویلچر میگیره، میگه ننه الهی دست به خاک بزنی ضربش، ننه الهی خیر ببین. و واقعا وقتی برمیگردم به 16 سالی که توی کار آسیب اجتماعی ورود پیدا کردم، خودم میمونم که امروز 1000 نفریم و چطور ممکنه که قاتل عرازل و باش، معتاد بهبودیافته، زن سرپرست خانواده که شوهرش رو اعدام کردن و اونو با 5 تا بچه فرستادن تو خیابون رها، اینا زیر یه سقف دارن کار میکنن، تولید میکنن و روزی 12 ساعت کار میکنن. دما پای دستگاه های بسته‌بندی، چون باید داغای رافیپور بسته‌بندی بشه، 50 تا 55 درجه است. کسی که میتونه یه قفل باز کنه 1 تومن بگیره، حالا پای اون دستگاه وایستاده و برای 31 روز کار کردنش 1,500,600 تومان میگیره. این بهش میگن مرد و مردونه پای حرفت با خدا موندن. به حسن گفتم که حسن تو که خیلی آدم خوبی بودی، چطور تو 1 نفر زدی کشتی؟ گفت من اصلا آدم خوبی نبودم، من رفتم رو چهارپایی خیلی آدم بدی بودم، تناب و دار انداختن دور گردنم، هنوزم آدم بدی بودم، ولی وقتی اولیای دم منو بخشیدن و اومدم پایین آدم خوبی شدم. یه وقتایی با خدا اینجوری دعا میکنم، خدای ما رو رو چهارپای نفرستادی آدم کن.
با توجه به محدود بودن زمان و گسترده بودن بحث، شما بایستی الان ساعت دقیقا 7:05 است، ساعت من اگه درست باشه فکر کنم ما 1:20 شاید زمان داریم که این مبحث رو بتونیم به یه جمع‌بندی برسونیم. من خواهشی که از اساتید بزرگوار دارم، سوالات رو نمیگم حالا خلاصه گویی که نمیشه قطعا انجام داد، اما بتونیم سریع جمع‌بندی کنیم که در نهایت بتونیم این مباحثی که هست انشاءالله مطرح بشه که در نهایت میگم بتونیم جمع‌بندی داشته باشیم روی موضوع. جناب نبی، من سوال اول رو حالا خدمتتون بپرسم و انشاءالله بعد بریم سراغ سوالات بعدی. حالا شما چون از دنیای تولید کننده ها هستید، فعال اقتصادی هستید، من روی صحبتم بیشتر سمت تولید میخوام باشه، میخوام بدونم که اصلا این اثر تخصیص ارز دولتی به تولید چه چیزی بوده. ممنون میشم حالا اگر تایم را هم مدیریت بفرمایید. ممنون میشم ازتون، متشکرم.
اولا ما تخصیص ارز دولتی به تولید نداریم، به نام تولید داریم و به تولید من ندیدم. اگرم به تولید بدن اشتباهه، چون تولید رو متوقف میکنه. ما کارخونه توی شرق استان گلستان هست، من یکی از واحدام توی استان گلستانه و خیلی خوب داشت کار میکرد. اومدن یه مجوزی دادن به واحدهای تولیدی، گفتن آقا واحدهای تولیدی میتوانن روغن زیتون وارد کنن با ارز دولتی. کارخونه تعطیل شد، چون الان فقط روغن زیتون وارد میکنه با عرض دولتی فلان میفروشه. با ما یه عرض دولتی رو نخواهیم چه کسی رو باید ببینیم؟ با نمیرسه به دست مردم. این که از هر من از شمس دیگه، اگر برای مردمه به دست مردم نمیرسه. اگه برای تولید کننده، زاغه تولید کننده رو تغییر، فرض رو بر این بگیریم تولید کننده ماهره، میتواند از هزار خان این داستان رد بشه، برسه و عرض 4200 بگیره. خب اشتباهه، اشتباه. روغن زیتون ایتالیایی، اسپانیایی و یونانی کیلو 52 تومن، روغن زیتون ایرانی کیلو 48 تومن. خب کی میخره؟ پراید رو به شما بدن 50 تومن، بنزو بدن 55 تومن، شما باز میرید پراید میخرید؟ خب سیاست غلطه. خب خب چرا میدی؟ خب نمیرسه به دست من. حالا شما برید یک لیتر روغن زیتون زیر 90,000 تومن تو یه شلفی تو این تهران، تو یه قفسه فروشگاه توی تهران پیدا کنید، نمیرسه. خب وقتی نمیرسه بیای سازوکار دیگه درست کن. عرض دولتی به تولید نمیرسد، اگرم برسد باعث فساد میشود، عرض دولتی هم به مردم نمیرسد. ولی خب یه عده منتفع میشن که حالا بعضی هم قوانین برای اونا مسبب میشه. من خبری ندارم، یک دلارم ارز دولتی به دست ما نرسیده. با این همه ای که به قول آقای رافعی پور من سلیبریتی ام و منو میشناسن و سلفی با هم زیاد میگیرن، ولی یه دلارم نمیدن. به من میگن که تو ادبیات ما رو بلد نیستی. راست میگن، اون ادبیات من بلد نیستم. نه که به عنوان معلم اقتصاد بلد نباشم، نمیشه با دستمال کثیف شیشه تمیز کرد. اصلا این معادل درست.
متشکرم جناب استاد رافی پور. فکر کنم اون مباحثی که میخواست مطرح بفرمایید هم مرتبطه با این سوال. این فرایندهای فسادزای تخصیص ارز دولتی چه چیزایی میتونه باشه؟ ما میبینیم که به اسم، حالا توی نمونهش توی بازار گوشت، یه مبلغ کلانی وارد میشه اما هیچ تاثیرگذار نیست و اتفاقا فساد هم ایجاد میکنه. این فرآیندهای فسادزا چگونه میشه مدیریت بشه که این اتفاقا نیفته و اصلا به چه صورتی اینها دارن ضربه میزنن به وضعیت اقتصادی فعلی؟
من حضور شما عرض بکنم که من بعضا واقعا تعجب میکنم که دانش آموخته اقتصاد، استاد اقتصاد، دکترای اقتصاد طرف داره مسائلی رو، یعنی شما فرض بکنید مثلا اینجا یه مورچه داره اینجا حرکت میکنه رو ببینی، بعد مثلا چند ده نفر آدم نشسته باشن نبینی. یه سری اصول بعضن گمه که من نمیدونم این انقدر گیج کننده است اقتصاد ما این دلیلشه. یک عده‌ای رو واقعا خریداری شدن باید سکوت کنن، یک عده میترسن از پاسخهای پروپاگاندا و قدرتی که اینها دارن در به وجود آوردن حجم رسانی. واقعا نمیدونم دلیلش چیه. این نکته اساسی من میخوام خدمت شما عرض کنم. آقا جان، ارزش پول ما از بین رفته. یک موقع شما دلار رو به عنوان یک کالا باهاش برخورد میکنی، میگه آقا فلان کالا کم شد، ارزش تو بازار کم شد، قیمتش رفت بالا. آقا زلزله اومده کرمانشاه، مردم در بدن دنبال چادر مسافرتی میگردن، گیر نمیاد، قیمت چادر مسافرتی رفته بالا. تو مشهد پس لرزه و لرزه و پس لرزه داره میاد، قیمت چادر مسافرتی مثلا 3 برابر 4 برابر قیمت شده. اما آیا واقعا اتفاقی توی کشور ما داره میفته ناشی از نبود کاغذ دلاره؟ که بنده معتقدم خیر. یعنی 1% ناچیزیه نسبت به اتفاق است. بابا ما ارزش پولمون از بین رفته، نه تنها دلار داره گرون میشه، همه چی داره گرون میشه. بله به خاطر این عادت اقتصادی که مردم ها داشتن در ارز فلزات گرانبها و زمین زودتر خودشونشون میده. اما همه چین اتفاق افتاد. من شما رو دعوت میکنم به سخنرانی سال 96 بنده. آقای روحانی هنوز دور دوم شروع نشده بود. سالن بقیت الله بنده سخنرانی داشتم. اونجا عرض کردم. قبلترش توی قم عرض کردم توی سخنرانی. گفتم خودتون رو برای پراید 50 میلیونی آماده کنید، خودتون رو برای دلار 12,000 تومانی آماده کنید. برخلاف شما بزرگوار اینجا نشسته. گفتم یا نگفتم بنده؟ به خدا پدرتون میامرزه. و گفتم آقای دکتر روحانی اگر بدونن، خودش بدونه چه نارنجکی رو زامن کشیده داره تحویل میده به مردم، نه تنها اون کاندیدا هیچ کدوم شرکت نمی کنن، هیچ تمعی ندارن برای گرفتن این دولت، خودش هم نمیاد. اگه بدونه چه اتفاقی داره میفته. عزیزان اتفاقی که افتاده اینه، به علت ارزش پول ملی هر چقدر شما یارانه بدید، ارز تخصیص بدید برای واردات، عین یک قاشق نمکه که توی بشکه حل خواهد شد و ذره‌ای تاثیر نخواهد گذاشت. شاید شما بفرمایید اصلا یک جماعت دیوانه پیدا بشن اینقدر وارد بکنن که اشباع بشه بازار، بنده عرض میکنم صادرات شکل خواهد گرفت. ما 90% گوشت ما تو کشور خودمون داریم تولید میکنیم. یعنی افزایش قیمت گوشت ناشی از کم بوده عرضه نبوده، باشم میگیم 10%. شما صادرات گوشت به عراق نمیبینید؟ وقتی اونجا کیلو 150,000 تومنه، برای چی نباید بیرون ور؟ هی عکسای میومد بیرون، اتوبوسای صندلیشو برداشته بودن گوسفند بار زده بودن تو اتوبوس و کامیون و زمینی، چقدر این گله ها رو میفرستادن اون طرف. برید شما بررسی بفرمایید، اولین مجموعه ای که نسبت به و کنار شیطنت هم بودا، خرید گوسفندهای مولد، اومده بودن فقط میش ها رو میخریدن. تو کل تاریخ بشر همیشه والا گوشت گوسفند نر گرونتر از ماده بود، برای اولین بار در جمهوری اسلامی گوشت گوسفند ماده گرونتر شد. برای چی؟ به خاطر اینکه یعنی برنامه ریزی هم هست کنار، اما اون نشسته رو این اقتصاد ما و داره این کار انجام میده. ما 11,000 میلیارد تومان پول مردم رو تخصیص دادیم به گوشت، چقدر تاثیر گذاشت تو بازار؟ نیم درصد تخصیص گذاشتیم کنار، 15,000 تومان اومد پایین قیمت گوشت. میدونی چرا؟ صادراتش متوقف میشه. ما یارانه داریم میدیم به کشورهای اطرافمون. ما تنها فکر کنم مملکتی رو کره زمین هستیم که به مردم پاکستان، افغانستان، عراق، جمهوری آذربایجان، به اینا داریم یارانه میدیم. با کدوم آدم عاقلی همچین کارو میکنه؟ نکته دیگری من عرض میکنم محضر شما. در این ساختاری که اقتصادی ما که اصلا شفافیت معنی نداره، هر نوعی کالای چند قیمتی میخواد دلار چند قیمتی بشه، هر چیز چند، یعنی فساد، یعنی رانت. پرسیدن چند مدل فساد داریم. اون چی که ما احسا کردیم، من الان وعده میکنم یه روایت عهد راجع به این برم، 30 و خورده مدل گلوگاه فساد داریم فقط تو همین بحث ارزا. این به ذهن ما رسیده. تو پرسجویی که کردیم از فعالان اقتصادی به ما گفتن، شاید شما بزرگواران به علت اینکه ایرانی هستید و مبتکرید در زمینه تخلفات، این 35 تا رو بکنید 60 تا. چه عرض بکنم؟ خب آقا کدوم آدم عاقل این مشروع ادامه میده؟ کالاهایی که مورد تخصیص ارز دولتی قرار گرفتن، خوب نیت داشته باشید، اومده وارد کشور ما شده، تبدیل شده به کالای دیگه صادر شده. ما شکر وارداتی الان سوبسید داره، ارز 4200 بهش میدن، شکر وارد میشه، با آب قاطی میشه، آب نبات صادر میشه. یعنی ما واقعا بخشی از پولمون رو گذاشتیم برای صادرات آب نبات؟ هدفمون این بوده؟ بابک زنجانی ها چجوری پولدار شدن؟ گوسفند میخرید، ارز دولتی، پوست گوسفند صادر میکرد ترکیه، ارز آزاد، 10% قیمت هم تو ترکیه میداد، همه مشتری شده بودن. به عنوان صادر کننده نمونه از هاشمی رفسنجانی بگید، عکس داره به بعد. خب این زمینه فساد، هر آدم عاقلی متوجه میشه. یه مثال برای شما میزنم، 3 ماهه نخست 98 برید بررسی کنید، میزان واردات شکر از 96 و 97 بیشتر بوده کل سالا. برای چی؟ برای اینکه همه زدن تو کار شکلات آب نبات. از امروز و فردا شما اخباری میشنوید تلویزیون که اینا رو میارن خیلی قشنگ تندیس صادرکننده نمونه بهشون میدن، به عنوان چی؟ صادرات شیرینی و شکلات در کشور رونق گرفته است. تو پول مردم بدبخت بیچاره این دهکای پایینو میدی که اینا برن شکلات صادر کنن، کلوچه صادر کنن، کیک صادر کنن. یه مورد دیگه براتون بگم خیلی جالب. من سوال از شما جوان‌ترهایی تو جلسه دارم، حالا خداوکیلی راست حسینیش، امام رضاییش، آقای دکتر امام رضایی شروع کرد. چند تاتون هفته یه بار روزنامه میخرید؟ دستشو بره بالا. 1, 2, 3, 4, 5, 6. کسی داریم بیشتر بخره؟ یعنی مثلا هر روز روزنامه بخره؟ یه دونه، دو تا تو این جمع. این همه تولید روزنامه برای چی؟ میدونی چرا؟ بعضی هم روزنامه معنوسن میدونم، اما خیلی الان دیگه تو کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری دارن خبرو چیکار می‌کنن، می‌خونن. حالا خدمتتون عرض می‌کنم وقتی واردات کاغذ ارز 4200 داره چیکار میشه کرد؟ کاری که دارن می‌کنن، کاغذ وارد میشه، چاپ میشه، میشه روزنامه، روزنامه خریده نمیشه، میشه کاغذ باطله، کاغذ باطله خمیر میشه، صادر میشه خارج. بعد طرف هم سال بعد اومدن تندیس هم دادن دستش و چون صادر کننده نمونه شده سال بعد بهتر بهش ارز تخصیص داده خواهد شد. یه نکته دیگه، اخیراً شنیدید ما صادر کننده کتاب شدیم؟ بعد داره تقدیر میشه از صادر کننده های نمونه کتاب. و دقت فرمودید چرا کتابای زبان انقدر گسترش بده کرد تو کشور؟ برای اینکه بنده خدا باید چیزی تولید کنه که تو اون کشور خارجی خونده بشه دیگه. بروک بهتون بگم آموزشگاه‌های زبان کشور خارجی دارن با عرض 4200 بیت المال شیعه خانه امام زمان اینجا کتاب آموزش زبان تولید میکنن میفرستن اون طرف. من بعید میدونم اینا رو من بفهمم آقایون نفهمن. بخوام از این مثال‌ها برای شما بزنم متعدد میتونم عرض کنم. من فقط برای اینکه این بخش از عرضم رو تموم کنم یه 5 دقیقه 3-4 دقیقه من وقت بدید. آی ولی الله سیف 21/9/92 آذر 92 دولت خرداد اومده سر کار، یعنی رأی آورده تا مستقر بشه شهریور، حالا تازه اومده سر کار. ببین چیشون میفرماد. این خبرگزاری متنش بودم. سیف با تاکید بر اینکه برای یکسانسازی نرخ ارز در نیمه سال 92 برنامه‌ریزی شده است، یعنی با ارز تک نرخی، گفت وجود دو یا چند نرخ در بازار زمینه فساد در تصمیمات اقتصادی را ایجاد می‌کند و پیش نیاز ثبات اقتصادی یکسانسازی نرخ ارز است و این برنامه باید اجرا شود. ببین 92 باید اجرا شود، شد دیگه ها. موارد متعدد من اصلا از منتقدین این جریان فکری فکتی نمیارم، هیچی نمیگم، همون یه توییت حاجی دلیگانی بس. همه رو از روزنامه ها ادعی که کالای دیگری وارد کردن، ادعی کالا رو آوردن اینجا یه جنس جدید تولید کردن صادر کردن ارز نیمایی فروختن. واقعا شاهکاره. خدمت شما عرض بکنم که ادعی که اصلا اون کالایی که با ارز دولتی وارد کردن رو به قیمت آزاد فروختن. این 3 تا از اون 30 خورده ای بود عزیز من، چون وقت نیست من اینا رو باز بکنم، که از قبل از تخصیص ارز که شما برید درخواست بدید شروع میشه فساد. چی میخوای شما فاکتور برات میسازن هر کاری بخوای. من فقط گفتم یه جلسه ما باید بگذاریم فلو چارت اینا رو بکشیم تا ببینید شما چطور اینا دارن سرقت انجام دادن. ارز چند نرخی یعنی فساد، یعنی تباهی. و من نمیدونم کی قراره تو مملکت ما یه مرد پیدا بشه، یه مرد اصلا یک جریان بگم با آدم هم کار ندارم، بیاد تمام بکنه این زمین سازی فساد رو. بابا به خدا قسم به ما گفتن، به ما اینجوری یاد دادن، مثقال ذره شره، حق الناس بالاترین حق هاست، خدا حق خودش رو میبخشه، حق نفس هم ارحم و راهمین، ما از خدا جلوتر نیستیم انشالله که میبخشه، اما حق الناس ما داریم که از شهید پس میگیره. بابا این حق الناس 85 میلیون ایرانی الان و تمام بچه هایی که تو آینده سرمایه ملیشون داره به باد میره، چرا راجب اینو ما حساس نیستیم؟ بابا ما داریم در کشوری حرف میزنیم که مسئولینشون عمدتاً آدمای دیندارن. ما در جمع یه مش آدم سکولار حرف نمیزنیم، در جمع یه مش آدم آتئیست حرف نمیزنیم. بابا مردم دارن بیچاره میشن، مردم دارن بدبخت میشن. ببین چه خبره. من درگیر خودم، درگیر اسباب کشی و تعویض خونم، توی بنگا نشستم، طرف اومده میگه آقا 20 تومن 600 تومن گیر میاد. بنگایی دیگه مونده بود چی بهش بگه. منطقه متوسط به پایین تهران نظام آباد با 150 میلیون دیگه نمیتونی 80 متری بری اجاره بکنی. من که طبقه چهارم بدون آسانسور رو نمیدونم اینجور چیزا باشه، رهن کامل بخوای انجام بدی. من میگم با 20 تومن 600 تومن چیز گیرت میاد. خب ما هر روز داریم طرف با 2 میلیون حقوق خوابیده، شب صبح بلند شده ارزش پول ملی 1/3 شده، یعنی 700 هزار تومان 1.400 از همه جیبا زدن، 1.200 1.300 از همه جیبا زدن، هیچ کی با این کار نداره، فقط میچسبن آقا او 5 میلیارد گرفت. اونم باید جلوش گرفت. این اصل فساد اینجا داره اصلا به صورت قانونمند اتفاق میفته، هیچ کس هم ککش نمیگه. از
متشکرم آقای دکتر. چون استاد رفی پور، آقای دکتر نبی، من سوالی که دارم خدمتتون، با توجه به اینکه حضرت عالی در حوزه تولید فعال هستید، میخوام یه خورده اگر بشه مستاقی صحبت کنیم. من حالا برنامه هم از حضرت عالی میدیدم، در رابطه با برخی از این فسادها خیلی سریع صحبت کردید. میخوام این فسادهایی که الان رخ داده که زاده شاید این سیاست هست و زاده این طرح بوده، ممنون میشم اگر بعضی هاشو مطرح بفرمایید و این سازوکار فسادزا در زمینه تولید چه تأثیری گذاشته عملا و حالا صادرات و واردات و کلا مبحث بازرگانی.
بله، خب طبیعتاً فساد که اسمش مشخصه دیگه، مثل یک عفونت میمونه که وارد یه بدن بشه. طبیعتاً بی‌توجهی و کمرنگ کردن اون توسط بعضی ها. خب میدونید تو ایران خیلی موده، مثلا به شیطان میگن شیطون، بعد یه برادرزاده 5 ساله هم دارن خیلی شیطونه، اصلا خیلی دوستش هم دارن، عکسش هم رو پروفایلشون میذارن و این. بعد مثلا فساد هم میگن که یارو خورده، اینگار نوشابه خورده. نه، اون پول بیت المال خورده، اون حق آینده ها رو خورده، اون خائن به کشورشه، اون خون شهید رو پایمال کرده. نه، صحبتش خیلی خیلی متفاوت. این میشه فساد، این اسمش فساد. خب کجاها ضربه میخورن؟ جایی که خیلی در حرکتن. شما حساب کن یه چرخی داره میچرخه با سرعت، شما یه چوب بذاری لای سیماش، کجا اول میشکنه داغون میشه؟ خود سیمای اون چرخه. که تولید احاله، چون تولید در حال حرکته، طبیعتا اون ضربه زیادتری از بقیه میخوره. ما هم خیلی ضربه خوردیم بالاخره در این حال. من یه اشاره هم کردم، دوستان دیگه حالا فرض کنین منی که حالا دیده میشم و تو جامعه مردم به من محبت دارن، از من هم طلب میکنن.
متشکرم جناب استاد. دیگه بحثی که در رابطه با تخصیص ارز 4200 هست، ارتباطش با مبحث امنیت ملیه. حالا میدونم یه بخشی از مطالب من فکر کنم از برای قبل باقی مونده، حالا اگر اونا رو مطرح بفرمایید. و بعد تأثیر در رابطه با اوضاع اقتصادی ناشی از ارز 4200 و تأثیرش برای امنیت ملی، اگر اون رو مطرح بفرمایید ممنون میشم.
خدمت شما عرض بکنم که من حالا مواردی یادداشت کرده بودم بابت این ارز چند نرخی و داشتم عرض میکردم، چون حالا سوالتون از این حیث باره، من این مورد رو میندازم جلو. در واقع ببینید، یکی از آثار این نوع عمل کرد و این نوع سیاست گذاری و این نوع حکمرانی، ضربه به سرمایه اجتماعی. امروز شایعه بسیار زیادی در مورد فرایندهای تخصیص این ارزها وجود داره. کم خبر شما نمیشنوید که آقا با فلانی ارز تخصیص پیدا کرد و این پدر دوماد بهمانی است، نمیدونم چه. ببین ما کلی زحمت بکشیم که یه آبروی جمع بکنیم برای یه نظام، برای یه کشوری که 230 هزار تا شهید داده. تنها جاییه که تشیع تونسته اینجوری حکومت تشکیل بده، نمیدونم پهباد آمریکایی رو هوا بزنه و نمیدونم ناو انگلیسی رو بیاره، همون انگلیسی که یه روز میومد جزایر ما رو تو همون جنوب تسخیر میکرد و بیاره پرچمش رو بکشه پایین، وادارشون بکنه به عذرخواهی. بعد ما اینطور چوب حراج بزنیم به آبروی یک کشور و سرمایه اجتماعی شکل گرفته. خاطرم از یه سریالی پخش میشد در تلویزیون که توی زیرزمینی 6 میلیارد تومان پول بود، مارمزون بود، نمیدونم اشتباه نکنم، اینا میخواستن برن پیداش کنن، نای ابوالفضل پورعرب بازی میکرد و فتلی اویسی و اینا. بعد من همون موقع حساس بودم، گفتم اینا چرا انقدر عددهای گنده رو به گوش ما آسون و ساده جلوه میدن. یه رندی به من گفت میخوان ذهنا رو آماده کنن. او 6 میلیارد، طرف میلیاردره. امروز شما خداوکیلی بهتون بگن یه جایی مثلا 5 میلیارد دزدیدن، اصلا تکون میخورید دیگه. دیدید همین. یه عزیزی میگفتش که این یه بحثی من راجع به این حسب 4-0 دارم و شدیداً مخالفم تو این بره شدیدن مخالفم. اگه ترکیه این کار کرد، اول رفت اقتصادشو از بیخ و بنیان ساختارشو درست کرد، بعد برای پرستیژ پولش اومد همچین کار کرد. الان هیچ اثر خاصی نخواهد داشت، بلکه چه بسا عکسش هم بگذاره. خب اما یه بنده خدایی میگفتش که بابا فردا دیگه نمیگن طرف 3000 میلیارد دزدید، 4 تا صفرش کم کن تا بخواد گوشا با این عدد آشنا بشه. بینا مشکل ساز خواهد شد. سال 88 کشور ریخ به هم، تعارف هم نداریم و زمین ساز بسیار از تحریم ها شد، اینم تعارف نداریم. قطعنامه 1921 باید باشه یا 1929 1921، خدمت شما عرض. بعد از 88 اتفاق افتاد. 88 کجا شلوغ شد؟ 3-4 تا شهر بزرگ و مرکز استان، علل خصوص تهران، یعنی به صورت ویژه تهران هم متوسط به بالا، چون جنوب متوسط و متوسط به پایین. ببین احمدی نژاد تو استان تهران رأیش از موسوی بیشتر بود، تو شهر تهران 300 هزار تا کمتر بود و کاملا هم مشخص بود طیف تهرانی با سبک زندگی در واقع تهرانی ها به آقای موسوی نزدیکتر بودن، رأی همه هم محترم. 8 ماه مملکت ریخ به هم و آثار شده الان اینا. تحریم ها رو شروع کردن امریکایی، گفتن عجب اینقدر این کشور آمادگی داره برای دو قطبی شدن. حالا شما جای دشمن باشید چه تعریضی میکنید؟ میگه که خب این قشر مرفه کننده نیستن، اینا ازشون کاری بر نمیاد. من اگه بتونم اون جنوب شهریه قمکش چوب به دست دیگه آی دکتر برده کارخونه، خب اینا رو سر خط بکنم، هیچ کی نمیتونه جلوشونو بگیره. سال 88 هم به شما بگم چی شد، عاشورا جمع شد به خاطر که لاتروتو کشیدن عقب، گفتن اه دیگه امام حسین نداشتیم. راست حسینشو بدونید این بود، اه امام حسین خط قرمزه، خداحافظ. راهکار اینه کاری بکنید قشر متوسط و متوسط به پایین، یعنی مستضعف جامعه در مقابل این نظام قرار بگیره. چه راهی وجود داره؟ برنامه ریزی کن ارزش پول ملی یا 1/3 بشه، 1/4 کن و این دیگه متفاوته. اون از شکم سیری می جنگید، این از گشنگی می جنگه، این از نداری می جنگه. 96 ما یه سری شلوغی ها داشتیم دیگه، جنس فرق کرده بود، کشیده شد به شهرهای کوچکتر، شعارهایی که داده می شد متفاوت بود. شما باید دشمن طراح باهوش طرفی میدونه داره چیکار میکنه، آنالیز داره نسبت به من و شما. یعنی من به عنوان کسی که باید اثرات سیاسی تصمیمات اقتصادی رو بسنجم، میگم این بهترین تصمیمات برای سوق دادن ایران به سه شکل، به سه کشور، سه الگویی که قبلاً غربی ها پدرشون رو در آوردن. یک، در خصوصی سازی شوروی نل به نل الان داره انجام میشه، با این تفاوت در شوروی یهودی ها رفتن صاحب صنایع دولتی شدن، در اینجا آدم های با ریشه های خاص و نزدیک به یک سری افراد خاص. 8000 میلیارد تومان رقم یه پتروشیمی باشه، شما بری با 500 میلیارد تومان بخری وسایلشو، فقط شما بعضی کارخونه ها رو خریدن وسایلشو فروختن دو برابر پول در اومد. بعدن خوشگل زمان گذاشته اینا تفکیک کردن، تفکیک کردن، جدا با زمین فروختن رفته. کارخونه اول انقلاب کنار شهر بوده، الان افتاده وسط شهر. دو، در بحث ارزی ونزوئلا، یکی از الطاف الهی به ما تحریم شدن بود که نتونستن این آقایون خیلی استقراض خارجی کنن، وگرنه عین ونزوئلا خواهیم میشدیم. من اینجا آمار دارم خدمت شما عرض کنم، براتون ارائه بدم، از رو بخونم که متاسفانه برای من آدم خیلی ملی گرایم، میدونید دیگه کسایی که عرایض بنده رو پیگیری میکنن، من خیلی ملی گرام. همین الانم هم بعد از این که این خانم فدریکا موگرینی هدر توییترش نقش تجزیه شده ایرانو گذاشته بود و بنده توییت زدم و فرداش ساسپند کرد توییتر ما رو، و البته انقدر صدا کرد که خودش جواب بده بگه من منظوری نداشتم، یه اثر هنری بوده، بعد از اون دیگه هدر توییترم شده پرچم ایران. خب ببینید برای من دردآوره که شاخص فلاکت ایران شده سوم تو دنیا. اول ونزوئلا با 1,746,439 که دیگه تقریبا بیچاره شدن بندگان خدا، بعد آرژانتین با 105.6، بعد ایران با 75.7. یعنی شما خودتو با آرژانتین بسنج، ما خیلی فاصله داریم. اگه استقراض خارجی کرده بودیم همینطورم خورد، چون اصلا قرار بود تو برجام این فضا باز بشه ما تو استقراض خارجی کنیم. اینا اثرات سیاسی نداره؟ اوضاع ونزوئلا الان چجوریه؟ با فرغون طرف باید اسکناس جابجا کنه. و سوم لیبی. لیبیزاسیون ایران و لیبیزه کردن ایران در دستور کار اینهاست. یعنی همزمان با فشار اقتصادی، صدام سازی که اینا داشتن روی عربستان کار میکردن و ائتلاف عربی، یک جنگ محدود، زدن صنایع. من اینجا تو همین سالن راجع به معاهده پاریس داشتم حرف می‌زدم، گفتم آقا یه نیروگاه دماوند اینجا بزنن یک سوم برق تهران رفته.
استاد ممنون میشم جمع بندی.
چشم. چون یک ساعت برق قطع می‌شده، بستنی فروشی‌ها و نمی‌دونم لبنیاتی‌ها همه شاکی بودن. یک سوم برق تهران میشه خود شهر آشوب میشه. شما 200 میلیارد دلار فقط پولی که ما پتروشیمی پارس جنوبی ریختیم اونجا که اینا میدونید دیگه، اینا فاز برونداد این فاز ماده اولیه فاز بعدیه، همه اولی رو بزنید تمومه. همزمان بحث تجزیه مملکت رو میخواستن مطرح بکنن. همین الان شما تحرکات تجزیه طلبانه رو نمیبینید در خوزستان، در کردستان، در آذربایجان. اینه که اخباری که دارید میشنوید که اگر در مورد کشوری، در مورد هر کدوم از این کشورها یکیشو اجرا کردن، در مورد ما هر ستاشو دارن انجام میدن. همزمان داره پیش میره. واقعا از الطاف خفیه الهیه، من جز این چیزی نمیبینم، واقعا از الطاف خفیه الهی. و یک 10% مسئول صاف و پاک و مخلص به معنی واقعی کلام که جور 90% دیگر دارن میکشن، کسایی که شبانه روزی دارن میدونن تو خلع بقیه رو پر کنن و متاسفانه گمنامن. خیلی از این بزرگوارانو من افتخار آشناییشونو دارم، میشناسمشون، کمکشون دارم میکنم. شما احمدی روشن قبل شهادتش کی میشناخت؟ هیچ کس. اینجوریه، برعکس اون کسی که خیلی اسم در میکنن اونا نیستن. اونی که ساکت در سکوت گمنام داره زحمتشو میکشه. آدمایی که خدا شاهده بعضن هفته یه بار تو تهران خونش نمیره طرف. تا 2:30 جلسه، از اون 5 صبح دوباره جلسه، میگم پاشم برم خونه زن و بچه رو فقط بیدار کنم. اینا دارن این جور رو میکشن و لطف خدا. یعنی این اثرات خطرناک داره. بابا طرف من نمیدونم چجوری، آقا تو این جامعه چجوری طرف دیگه میخواد با 1,200 و 1,300 زندگی کنه؟ این یه جای دیگه میبره دیگه. فرانسه یه خورده بنزین کشتن بالا، چی شده؟ الان بحث بنزین 5 تومنه. 1389 مردم ما 42 دلار داشتن یارانه میگرفتن، 44000 تومان دلار، 1080 تومان، 42 دلار داشتن یارانه میگرفتن، الان 3 دلار دارن یارانه میگیرن. تو درآمدهای ارزیت به دلاره، کمکت به مردم به ریال. بعد 44 تومان 89 با 44 تومان 98 یکیه. یعنی ببین من اینجوری بهتون میگم، برنامه‌ریزی کنی بشینی ساعت‌ها فکر کنی، بخواد پدر یه مملکتی رو در بیاری، به این قشنگی در نمیاد. من برداشتم. وگرنه اگه قراره به آزمون و خطا هم بشه، بابا یه بار چرا به نفع ما نمیشه؟ گوه به قول فردوسی پور میگفت این گل نزدنش سخت‌تر بود. یه بارم به نفع ما بشه دیگه. این چه مسیری؟ اصلا انگار شما دقیقاً برنامه ریزی کردی. اخباری داره پخش میشه مردم آتیش بگیرن. داره که اینا دکه روزنامه رو میشه. 130,000 میلیارد فساد در قشم. بنده خدا گیر 130,000 تومان پول جریه مدرسه بچه‌شه. رو پوش میمم چی؟ کیف فلان. داره که این رد میشه 130,000. وای میشه فقط صفرار میشونه. نه ریال زده نه تومان زده. بعد من یکی این روزنامه رو خریدم. رفتم ضرب و تقسیم کردم 225 میلیارد تومان فساده. واقعا هنوز برام سواله برای چی اون روزنامه زده به 130,000 میلیارد. بعد اومدم توی یکی از سخنرانی‌ها، سخنرانی شفافیت، گفتم نبود شفافیت همه دوست‌پنداریه. ببینید اومدم این عرض کردم، چه اتفاقی افتاد؟ فردا شدم کانال‌های تلگرامی اون جریان سیاسی گفتن همدستی رائفی پور در فساد قشم. اینه دیگه، رسانه دارن بهت حمله میکنن.
متشکرم استاد. جناب دکتر، حالا با توجه به اینکه شما فعالیت در زمینه امور خیریه هم دارید و خیلی نزدیک با مردم هم در ارتباطین، خب به گفته خودشون اگر حالا اشتباه استاد اصلاح بفرمایید، 33 میلیارد خودشون ازان دارن که میگن توی این سال
33 میلیارد دلار،
28
میلیارد که اعلام کردن با این 5 میلیاردی که از قضا نشونه محاسبه ما درست بوده، 5 میلیارد اونی که آقای ربیعی داره میگه، این یعنی کاری که میخوان بکنن. داره زودتر میگه آقا 10 تاش پرید رفت، منظورشون اینه. این 28.5 میشه 33، این جوره برعکس. این یه دلیل دیگه که اثبات میکنه درسته این عدد. یعنی از 14 میلیارد اینا تا الان 5 تاشو خرج کردن، 9 تاش مونده که 9 میلیارد دیگه ضرب در عددش کنید دیگه، تفاوت ارز 4200 تا ارز آزاد که دولت میتونه بفروشه، خودش پول داشته باشه و اینو واریز کنه به حساب مردم، بده به مردم که خودشون بخرن. و دقت بفرمایید، این پول چون بیرون شبکه بانکی نیومده، بیرون بسته پولی ما نیومده، ما پای پولی افزایش ندادیم، به خاطر همین اون طور که این آقایون میگن موجب تورم خواهد شد، نخواهد شد. این یکی از دروغ‌های ایناست، یعنی دارن عمدن اینو بزرگنمایی می‌کنن. الان به مردم تو میگی یارانه، میگه آها یارانه که تورم میره، شما این بسته اقتصادی بیرون پول که نیوردی، که همینجا بوده، یه جای دیگه بردی داری اینجا، قرار بوده وارد کننده بخوره، مردم دارن میخورن. من یه محاسبه ساده انجام دادم، اگه این 14 میلیارد دلار می‌خواستم بدم به مردم، هر ماه به هر کس، به هر فرد 85 هزار تومان اضافه تر یارانه می‌گرفت. اون 45 تومن خودش بود، 85 هزار تومن هم میگرفت. حالا یه خانواده، بود خانواده هم در کشور ما 3.3 اعلام کردن دیگه، یه خانواده 3 نفر 4 نفر ضرب تقسیم کنه گیر خودش میومد. حداقل میگم من قبلا گوشت میخریدم مثلا 40 تومن، حالا از این 300 تومنی که گیرم اومده، از این 240 تومنی که گیرم اومده، اینقدر میذارم گوشت میخرم، اینقدر میذارم لبنیات میخرم، اینقدر میذارم فلان، لااقل بدین به خودش. شما که تخصیص ارزتون عملا در عمل فاتحه همه چی خوندید، خب اینا این آمارشه دیگه. تازه اینم به شما بگم، اون آمار اولی که من در مورد شکر خام اینا دادم، نه همش اینجا هستش، 6300 در می اومده با محاسبه 35%. اینو دقت کنید، تازه ما اینو محاسبه کردیم، 35% تعرفه توزیع، هزینه های توزیع و سودی که طرف بکنه، هزینه حمل، اونم شده 6318، قیمت بازارش 7413. یعنی دقیقاً به من بگیم پول کجا رفته پس؟ این قرار بود این قیمت رو بیاره پایین، یه عکس عمل کرده. آن نباید به خودم صحبت 1000 تومن 2000 تومن نیست، صحبت 14 میلیارد دلار بوده. و اگر امسال من معتقدم همین 10 میلیارد دلاری هم 9 میلیارد دلاری هم که مونده اینا، باید از همین الان جلوشو گرفت. اگر الان جلوشو نگیریم، همین 9 میلیارد دلار هم همینطوری خرج خواهند کرد، فاتحه مملکت خواهند خوند. باید مطالبه به وجود بیاد، مطالبه باشه تا من و شما میشه با دختره تو ورزشگاه نمیدونم روسریشو برداشت و برانکو حقوق بیچاره، حقوق خودش مونده، نگران حقوق برانکوه. این از عجایب خدا وکیل روزگار این مملکت ماست. تا موقعی که دعوای مملکت اینه که روسری سر چوب میکنن و بحثای جذاب، مسائل جنسی تو مملکت ما جذابه، درسته، تا این بحثا هست طرف با این کاری نداره. بابا صحبت 9 میلیارد دلار پوله، این میتونه مثل دست مردم. حالا من در مورد شیوه اعطاین به مردمم نمیگم الزاماً نقدی، حتی راهکار دارم. الان خود مجلس موظف کرده دولت، میگه یکی از این سه روش انجام بده، یا کوپن بده مستقیم، یا یه کارتی بده.
روشو بریم بچه جداگونه مطرح بکنیم، مصاحبه میکنم ازتون، چون این یه مبحث آخر کار میخوایم برای جمع‌بندی انشاءالله. شما دکتر 33 میلیارد دلار
آه شما 28 بگو که فردا همینو بهانه نکنم، اصلا بگو 25 تا بذار معامله جوش بخوره. با یه جماعتی طرفیم، خدا شاهد،
استاد خوب تخفیف میدی خدا وکیلی.
این مبلغ به هر حال اختصاص داده شد به اینکه این وضع کنترل بشه، با توجه به اینکه الان شما با مردم خیلی نزدیک ارتباط دارید، شما آیا این تأثیر رو میبینید؟ و اگر هست، اگر نیست دلیلش چیه؟ این رو اگر بفرمایید ممنون میشم.
من فکر میکنم یه سری این که خب جوابش مشخص، همه دوستان هم الان میکروفون ببری میگیم تأثیرش رو تو قصابی ها و لبنیات فروشی ها میبینید. خب نمیبینید دیگه، یک عدد و رقم هایی دیده میشه. من فکر میکنم که فساد حاکم در جریان ها، سیستم ها و سازمان های مختلف، اونا منتفع میشن و خب اونا هم تأثیر گذارن. حالا اگر ما میام اینجا میشینیم و بعد شما لذت میبرید و ما بعدن کتک میخوریم، خب اینم باز اینم داستانی. من از مصاحبه گوشت توی پایش انقدر پسر خوبی شدم، خوبه اصلا دیگه کلن لذت کشاورزی با من رابطهش قطع کرد، الان قره.
آقای دکتر ما یه استاد عزیز دیگه هم قرار بود خدمتشون باشیم، آقای دکتر سعدوندی.
بله.
بعد ایشون از موقعی که به قول این پوستر پخش شده بود که میخوان بیان اینجا، حجمه عجیب غریبی روی ایشون درست کردن که به نتیجه رسید که فعلا یه مقدار عقب بنشینه که وقت بحث سیاسی نباشه. یه وقت خدا نکرد بحث ترس نیست، ایشون حتما منظورش این بوده که بحث سیاسی. وگرنه اینکه فرمودن توی این پوستر نمیدونم عکس فلانی بالاست و اینجوری، والا به پیر به پیغمبر به تمام مقدسات، من روحم هم خبر نداشته. قرازم چی؟ قرازم این که فشار زیاده. وگرنه ما گفتیم مثلا همین الان بنر رو شما برعکس نگاه کنید، اصلا جای بالا پایین همه چی عوض میشه. خب ما حرفی نداریم و طبعا حتما یه همچین چیزی نیست، یعنی جای توی بنر من نمیدونم یعنی چه اهمیتی داره. این فشار رسانه هست. من یه نکته کوتاه 10 ثانیه بگم. میگه تو آخر زمان میخوای زندگی کنی، اگه اون قوم برگزیده وعده داده شده ای که یجاهدون فی سبیل الله، شرطش اینه ولا یخافون لوم تلا، از سرزنش ها قرار نیست بترس. حقو میگیم، بالاخره هزینه داره حقو گفتن. وگرنه ما هم بلدیم آقا جون، ما هم بلدیم الان میدونیم دور دور کیاس، بلدیم چجوری حرف بزنیم. حداقل اینه که حقو نگیم، ساکت باشیم. آقای دکتر ماشاءالله یه پا سلبریتی، ما هم که سرزبون دار، از فردا میریم روابط دختر پسر حرف میزنیم تو دانشگاه، کسی باید کار داره؟ همه بخشا و بالا پایین دولت و مجلس و این طرف اون طرف دعوتت میکنن. من قوم سخنرانی داشتم، ما رو دعوت کردن، پخش زنده تلویزیون بوده، اتفاقی ما رفتیم اونجا. حاجی مؤمنی گفت بیا آقا بریم اونجا، نگو پخش زنده است، مثلا خبرم نداشتم پخش زنده است، تلویزیون داره میره. بعد گفتن آقا جهیزیه سخت شده، گفتم آره بابا به خدا تقصیر تلویزیون داره کارو میکنه، یه سریال همش داره نشون میده، همش متوقع میکنه، شما الان جهیزیه رو داری مثلا ما محاسبه میکنی. گفتم الان مثلا شما نگاه میکنیم این 100 میلیون تو این سریالا یه زوج جوان وسایل تو خونه زندگیشونه، تازه 100 میلیون رو با دلار جهانگیری دارم میگم. خب یکی از اقسام 16 گانه دلار بود دیگه، به من چه ربطی داره؟ خب تا اینو گفتم بیایی، گفتم به علت نقص فنی نمیشه. خب اونم تلویزیون، شما هم دیگه یه بار پایش رفتی عمرن دیگه دور و بر جام جم راتون ندن اونجا.
بله سخت، شرایط همطور که میفرمایند شرایط خیلی سختی، ولی خب من وقتی میرم تو سالن تولید خیلی حس خوبی دارم. مردم خب طبیعتاً اصلا طعم این تفاوت‌ها رو نمیشتم. بعدم من خودم هم موافقی نیستم، چون همکاران خودم رو میبینم، هم تو که اول عرضم هم عرض کردم همکاران منم هم دارن از کار میفتن وقتی این شیب نفع و از مردم میگیریم به یه خواص میدیم. حالا او خواص میخواد تولید کننده باشه، میخواد آقازاده باشه، میخواد خانومزاده باشه، فرقی نمیکنه. ما کلیت قصه رو میگیم باید بریم تو بحث فرهنگ کار، فرهنگ تلاش و کار کنیم. باید سراغ این بریم و نگاهی این شکلی داشته باشیم. برای همینه که من به این نتیجه رسیدم که اصلا بیام سراغ خودتون، سراغ خود مردم. و این رو این بحثی رو که آقای دکتر میفرمایند، بحث مطالبه، من اینو خیلی قبول دارم. اون پایش که شد فردا ما رو یه جایی خواستن، بعد گفتن که آقا شما گفتی مطالبه کنین مردم. گفتم که بله، گفتم خب گفته بودم من دیگه. بعد گفتش خب این یعنی ریختن مردم به خیابون. گفتم نه، مطالبه شکل متفاوتی داره. دیدم نه، او حرف خودش میزنه. گفتم نگاه کن اینجوری باشه که مقام معظم رهبری هم الان باید اینجا بیاد جواب بده، چون ایشون هم در این سخنرانی گفتن مردم مطالبه کنن. چون ما مطالبه هم میکنیم متهم میشیم. و این بحث مطالبه یه گروهی، این به نظر من یه بحثیه. هر کسی بالاخره 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر تو گروهای دورور خودش داره و این باید حالا نکاتی رو که کلیدی هست و میتونه پاسخگو باشه این رو نشر بده و به صورت یک مطالبه گر باشه. اگر نه این 9 میلیارد هم تموم میشه. و این به این سادگی نیست، چون منی که $2,000 رو پدرم در میاد تا میرسونمش به این کشور، من الان این عدد و رقم رو خیلی بهتر میفهم. از اینجا بردار زیتون پرورده رو ببر گرجستان، شرکت تأسیس کن، بعد اونجا بانکی برو که اسرائیلی نباشه، که اونجا اطلاعات تو میگیره، بعد میفهمی ایرانی، بعد یه نفر اونجا گیر بیار که اون گرجی باشه، بعد مورد اعتماد باشه، بعد بذارش اونجا، بعد مسترکارد اون بگیره، بعد تو رمزش دست تو باشه، بعد همش تو باید مواظب او باشی، او باید مواظب تو باشه. خدا وکیلی کاگبه اینقدر کار نمیکنه که ما برای $2,000 میخوام بفرستیم ایران اینقدر کار میکنه. بعد این پول به این سختی بیاد وارد ایران بشه، بعد بدیمش دست یک نفری که مدیریت بلد نیست، علم اقتصاد بلد نیست، قلب لازم رو برای این که بتپه برای این مملکت و به این تمدن 5,000 ساله ندارد. خب اگه ایشون جیغ میزنه من داد میزنم، خب حق داریم دیگه، خب حق داریم، سخته. ولی یه وقت نباشه عددا بگیم 9 میلیارد، 10 میلیارد، 14 میلیارد. خدا وکیلی 1 میلیاردش پدر حساب بچه در میاد تا میتونی اونجا از دست یک نفر بگیری. من خودم اینکه یک کلیپ بود، زیرنویس انگلیسیه، ما زیرنویس روسی هم اونجا زیاد داریم. بعضی وقتا من میشینم برای یک نفر پای شلف که یه شیشه زیتون پرورده رو بخره که 3 ساعتی بچه های منو اونجا مشغول به کار میکنن، اینقدر عشق و غمزه میارم که اگه برای زنم میابردم خدا وکیلید این عشق ما از 31 سال قبل ادامه پیدا میکنه، الان با من قرب. بعد شما یه میفروشید $1, $1.5، بعد $1, $1, $2, $3 با هم دیگه جمع میشه، بعد شما میخوای بیارش تو ایران، بعد تبدیلش کنی به اشتغال، تبدیلش کنی به مواد اولیه. من خواهش میکنم تو عددها اینقدر راحت نگذاریم. من به عنوان یه تولید کننده در حوزه آسیب اجتماعی، یه کارآفرین اجتماعی دارم عرض میکنم با عرض دولتی به بهانه حمایت از قشر آسیب دیده کاملا مخالفم، چون این فقط یه پوسته است، یه پوسته است. مثل یه پسره رفتش کارپستار بخرید، بعد دبیرستانی بودیم خیلی زود عاشق می شدیم، بعد رفت کارپستال بخره، گفت آقا کارپستالی داری روش نوشته بشه تو تنها عشق منی؟ گو آره. گو 18 تا بده. این عبارات تو تنها عشق منی، حمایت از اقشار آسیب دیده، خیلی خوشگله ها، هجویات خیلی زیبایی هست. نمیرسه به مردم، نمیرسه. به چه زبونی؟ ای آقا با عدد میگه، من با قلبم میگم، این اصلا هیچی نمیگه.
ممنون از فرمایشتون جناب دکتر. جناب استاد، سوالی که هست، حالا ایراداتی که به این سیاست وارد میدونید رو لطفاً تیتروار مطرح بفرمایید، و در پایان هم حالا ما این همه صحبت کردیم، میخوایم راهکار جایگزین پیشنهاد بدیم. بله. نظراتی که هست و حالا اون راهکاری که به نظرتون میتونه مفید باشه رو اون رو هم بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم که یکی از دیگه از ایرادات در واقع این نوع تخصیص ارز، مخالفتش با سیاست‌های کلان و بحث سیاست اقتصاد مقاومتیه، چون این نوع تخصیص عملا یارانه واردات، صادر کننده ها له خواهند شد و وارد کننده ها هر روز تقویت خواهند شد. فکر میکنید چرا انقدر دولت به دنبال تشکیل وزارت بازرگانیه؟ که الان ما بهش میگیم وزارت واردات. خب شما تیپ آدمایی که اونجا دارن تصمیم میگیرن رو نگاه بکنید، آدمایی که به واردات معروفن، الان من دیگه نمیخوام اسم ببرم وارد یه سری بحث ها بشم، این واقعیت از این حیث مجموعه نظارتی میتونن وارد بشن، میخوام بگم زمین حقوقی داره، مجموعه تشخیص مصلحت نظام میتونه وارد بشه، از این حیث شأن نظارتی داره. مورد بعدی این که این سیاست در عمل جواب نداده، کلی راجع به این بحث کردیم ما، به بهانه چی؟ کمک به اقشار آسیب پذیر. این بهانه است، میخوای کمک کنی بهش، این که تقدر در اثر عکس میذاره، هرچی شما دست کشید 2-3 برابر قیمت شد، که میشه خواهشان دست نذارید پولو بدید به خود مردم یا به شیوه های دیگری که عرض خواهم کرد تو بحث راه حل، تا اینا درست خودشون بتونن تصمیم بگیرن. مورد دیگه، یا مثال من برای شما بزنم، آقا دلار شد 15,000 تومان، کلی از کالاها کشید بالا، دلار ما شد 12 تومان، اومد اونا اومدن پایین، سر جاش مونده.
خب تا کی باید این اتفاقات و این مثال ها ادامه پیدا بکنه؟ مورد بعدی، برنامه ریزی خرد و کلان ما رو تو حوزه اقتصادی دچار خطا کرده. ما اصلا علامت های غلط اقتصادی هایی داریم میگیریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انقدر این فاکتورها متعدده، نمیدونیم اثر چیه. اومدیم 15 16 مدل دلار درست کردیم، نمیدونیم چجوری باید اینا رو کنترل بکنیم. فقط این دلاره، باز نسبت دلار با یورو اصلا یک داستانی، باز اون طرف داریم نسبت این ارزها با هم دیگه. با من اصلا پیمانای پولی دو جانبه با کشورهای دیگه و اثری که میتونه داشته باشه اصلا راجع به اینا هیچ حرفی نمیزنم. اینجا الان فضاش نیست و زمانشو نداریم. خب آقای مسعود نیلی، تئوریسین اقتصادی دولت، ایشم چند وقت پیش مصاحبه کرد با روزنامه ایران. من 5 خط اینو برای شما میخونم، ببین چی داره میگه. آقا خود شما ها اینا رو تصمیم گرفتید. مسابقه کننده میپرسه، میگه در مورد تصمیم ارز 4200 میشه صحبت بکنید؟ میگه دوست ندارم راجع به اون صحبت بکنم. مگه خاطره شخصی تو رو ازت پرسیدن؟ مگه گفتن معسلتون چی شد؟ دوست ندارم راجع به مسئله شخصیم صحبت بکنم. عزیز من، یه مملکتی رو به باد فنا دادید، دارن ازتون میپرسن چی شد به 4200 رسیدید؟ چرا 4300 نه؟ چرا 4150 نه؟ اینا کجا رسیدید؟ دوست ندارم راجع به اینا صحبت کنم. بعد ایشون چی میگه؟ ارز دو نرخی به سیاستمداران فاسد قدرت انتخاب میدهد. مصاحبهشون با روزنامه ایران. در کشور ما صدها دکمه جلوی سیاستمداران ما روی میز آنان قرار دارد و هر کدام از دکمه ها را که فشار میدهند اثر آن در یک جای دیگر معلوم میشود. چه قیمت حامل های انرژی باشد، نرخ ارز نیمایی، دادن مجوز برای واردات یک گروه کالا و ممنوعیت گروهی دیگر از کالا و هزاران تصمیم دیگر، دست او برای هر کاری باز است. اصلا میتواند از فردا واردات این کالا را ممنوع یا آزاد کند. راست میگه. وقتی روی میز جلوی سیاستمدار ما پر از دکمه های مختلف است، او دکمه های را فشار میدهد که قدرت بیشتری به او بدهند. یعنی دقیقاً پوپولیستی عمل کردن. حال اگر به سیاستمدار بگویید ارز تک نرخی باشد، یعنی شما دارید میگویید که سیاستمدار چند دکمه را که روی هر کدام یک نرخ نوشته شده است را از میز خود حذف کنه؟ یعنی میخواد بگه من مشاورم رو دادم، آقایون گوش نکردن دیگه، من اینو برداشت میکنم. و کلی مطلب دیگه که من ازتون درخواست میکنم بخونید مصاحبه ایشون، جالبه. مورد بعدی، آقا ضعف نظارت تو مملکت ماست. مگه ما کجای ساختارمون مثلا اونم بحث اقتصادیمون شفافیت داره که شما انتظار داشتید؟ بعد تازه اگه شفاف باشه با این مدل های نظارتی عهد بوقی. بانک مرکزی ما قدرت نظارت داره؟ یک روزی اینجا تخلفات جلسه بذارید آقا جون، تخلفات بانک ها مواردی رو برای اولین بار اینجا من بگم شب خوابتون نبره، که زیر سیبیل بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد دارایی در اتفاق میفته. رقمهایی به مخیلتون نمی گنجه، اصلا باور کردنی نیست عددها و رقمها. چه اثری گذاشته اینجا؟ چه نظارتی شما داشتی؟ سال 1397 3857 تن غذای سگ و گربه وارد شده به ارز 4200. آدمش گشنه یه لقمه قرص نونه، رفته خودکشی کرده، قرص ریخته تو غذای برادر و خواهر و همه رو کشته. 3857 تن غذای سگ و گربه وارد کنی؟ من نگفتم وارد نکن اصلا، خب رو با ارز آزاد وارد کن، یارانه بدیم برای سگ و گربه ها در حالی که آدما گشنن. من واقعا متوجه نمیشم چه اتفاقی داره میفته. یا من از مریخ اومدم نمیفهم توی مملکت چه خبره، یا لابد باز دوباره من از مریخ اومدم، یعنی همه چیز سر جاش. لابد نامه آقای همتی با آقای دکتر روحانی چند وقت پیش. همتی از عدم بازگشت و ایفای ارز دولتی تخصیص داده شده به شرکت‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و تامین کننده کالای اساسی خبر داده. رئیس جمهور در نامه‌ای به 4 وزارتخانه سمت، کشاورزی، تعاون، کار و رفاه، امور اجتماعی و بهداشت، درمان آموزش پزشکی از دستگاه شرکت دولتی خواسته تا فوراً پاسخ دهند. ببینید چی شده؟ یه گروهی اومدن برای ما یه ادعای کردن. بعد قرار بود یه قولی به ما دادن. بعد عمل نشده توسط اون گروه. بعد میگن بیا جواب بده، برایشان دارن از هم سوال میپرسن. شما یه جای کره زمین پیدا بکنید یه وزیری در آستانه استیضاح باشه، بیارنش بیرون، این فوتبالیست شماره 8 رو در بیاره، شماره 10 تنش بکنه، در قامت وزارت سمت باشه، بیا در قامت وزارت رفاه دور برگره تو زمین. یک جای کره زمین رو پیدا کنید، هر جای کره زمین شما برید اینو بگید، شک نکنید بهتون پناهندگی میدن.
یعنی این واقعیته. به خدا من بحثم این دولت اون دولت نیست، من تو دولت قبلم به این سیاست اعتراض داشتم. یک بار باید جلوی این فساد گرفته بشه دیگه آقا جان، اصلا خود فساده به اسم به نام مردم به کام دلال، لااقل به نام مردم نگیر. این همون آدمی که مثلا بیاد به اسم که میخوام امامزاده رو درست کنم بیاد اونجا یه چی هم بکنه برداره ببره، خیلی زشته. دین لااقل استفاده نکن از نام مردم. بابا آقا دوست دارم زرنگم میخوام بدوزم، خدا پدرتو بیامرزه، نوش جونت، اون دنیا باید جواب بده. مورد بعدی نهادسازی غلط، رویه سازی غلط، سیاسی کردن مسائل. آقا این قیمتا اینا به خاطر آمریکاست، خب آمریکا چرا تو سوریه این تاثیر رو نداره؟ نصف مملکتشون دست خودشون نیست، با خاک یکسان شدن. این آمریکا اونجا ازش بر نمیاد. دقیقاً کار من اختصاص سیاسیه. دقیقاً نقطه عکسشو به شما بگم. 13 آبان شد گفتن که ته تحریما میخواد بیاد یه شوک روانی و فلان اینجور چیزا. آقا شما بگو پهباد آمریکا رو بزنی که دیگه دلار بعد بشه 30 تومن. چی شد؟ خوبه اینا داره چه چشتون اتفاق میفته که عکس اینا داره اتفاق میفته. اینا اثر گذارن. مورد بعدی اینه که هر چی این تفاوت بیشتر بشه، ما تفاوت بین نرخ ارزها فساد بیشتره. ببین مثلا چند سال پیش این تفاوت بین ارز دولتی و آزاد 400-500 تومان بوده. این چه حاشیه سود و رانتی به وجود می آورده؟ الان شده چقدر؟ 8000 تومان. 16 برابر. نگید 7500 تومان بیشتر. بگید 16 برابر. چون تو اون رقمی که بعدن میخواد تقسیم بشه 1,000,000 دلاره، اینجا خیلی آورده بیشتری براش خواهد داشت. 16 برابر. و تا بخواید میتونیم از این مسائل برای شما بگیم. یک سری خطرات داره، من دو مورد برای شما بگم. یه بحث تورم تو کالای مصرفی ممکنه به وجود بیاره اگه یکسان سازی بشه، تک نرخی بشه. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا ما بیام پول بدیم به مردم، ارزم تک نرخی بکنیم، این الان دیگه مثلا به جای 40,000 تومان داره 150,000 تومان میگیره. این با 150,000 تومان چه نوع کالاهایی میخره؟ این ماشین که دیگه نمیتونه بخره. مستحضرید؟ کالاهای تو این طیف قیمت رو میبره بالا. عین اینه که این سالن بسته است فضاش، عین یه مسجد و یه سوله. ما رفتیم کنج این سوله یه دونه از این بخاریای انرژی هست که خیلی هم پر قدرته، از اینا روشن. ببینید اون کسی که اینجاست اثرش رو بیشتر تشخیص میده تا اون کسی که اون طرفه. تا یه زمانی بگذره این چی بشه، حل بشه، یکسان بشه. برای شروع این اثر داشت. یه دو نکته دوم داره که چون ببین آدم باید حقو بگه. نکته دومش اینه که خطر عدم تجمیع سرمایه به وجود میاره. یعنی ما میگیم آقا این ما با این 14 میلیارد دلاری که شما میگیم بده به مردم، یا کار دیگه چیه؟ به عنوان درآمد بیا تو بودجه، بیاد خرج کار عمرانی بشه، به مردمم ندادی، لااقل شغل تولید بکنه. و اینجا که بحث راهکار پیش میاد، من معتقدم میتونه ترکیبی از اینها باشه. یعنی یک مقدار دست دولت بماند بر روز مبادا بتونه کاری انجام بده، دلار وارد کنه، جمع‌آوری کنه، از این کاری که بلدن، که اصلا هم کار سختی نیست. مثال براتون بزنم، همین فردا من و شما تصمیم میگیریم قیمت دلار رو تو تهران نه تو کشور بیاریم پایین. میره راهش چیه؟ نفر 1,000 دلار 1,000 نفر میشه چقدر؟ 1,000,000 دلار که کنار این رقم ها جوکه، هیچیه. میفرستیمشون سبز میدون فردوسی ها، شروع کنه دلار فروختن. از اون طرف هم از این کانال تلگرامیه که زیر نظرمونه، 1,000,000-2,000,000 عضو داره، میگیم بذارید آقا حمله مردم برای فروش قیمته. مردم هم چند میلیارد دلار پول تو دستشونه، اینا بندگون خدا میگن برای ذره جلو ذره میان مردم میفروشن. بعد شما اینجا رو دقت بفهم، شما میخری چون میدونی سوری اومده پایین. شما کی میخری که تو گرونی میفروشی، تو ارزونی هی میخری با این کارا؟ ان شاء الله خود تصمیم گیران نیستید. خب ان شاء الله، چون تو هیچ کس مثل شما نمیتونه اینجوری مدیریت بکنه. اگر بگید پولهای خوردم که ما دادیم به مردم 130-140 تومان مثلا بهشون دادیم، خب اینا میره تو بانک، تو جیبش که نگرم داره 100,000 تومان تو حساب بانکیشه. اگر شبکه بانکی ما درست میبود اینا میرفت سمت تولید، بازم ضرر نمیکردیم. چه کنیم که مشکلمون دردمون از یه جا نیست؟ یه بحث دیگه باید بذاریم راجع به چی؟ این بحث بانکداریه مملکت ما. من یک دو سه تا راهکار میدم. اولا که باید اتخاذ ما به سمت اتخاذ سیاست‌های ارزی
درست و به سمت تکنرخی شدن بریم. نمیگم از فردا یهویی تکنر. میتونیم آروم آروم این فاصله رو چیکار کنیم؟ کم کنیم. کار درستی که همین الان داره بدون که مرکزی انجام داره در عرض نیمایی رو به عرض آزاد نزدیک میکنه. خب این کار میتونیم انجام بدیم. قیمت‌ها رو بر اساس سازوکار بازار پیش ببریم. الا اون جاهایی که ما ببینیم داره شیطنتی میشه قیمت رو بشکنیم. گفتیم اینم برای دولت همچی شأنی قائلم بنده. من همچی نظری دارم. اجازه ندیم به سمت گروه‌های خاص بره. بیایم شفاف کنیم. شما یه سامانه بذار کسایی که ارز رو دارن میگیرن شفاف و قابلیت سرچ، نه الکی. آقا بعضی از این شفافیت‌ها فیلمه. مثلا شما رو مواجه می‌کنه با 10000 صفحه پی دی اف. چی می‌خوای بگردی اونجا پیدا کنی؟ اکسل بذار من بتونم سرچ کنم. بتونم نرم افزارهای داده خوان بنویسم. بتونم بفهمم آی نوربخش کیه نفر اوله؟ حالا اسمش مطرح شد چند وقتیه؟ نفر اولی که بیشترین ارزو گرفته، هیچ کی نمی‌دونه کیه. تو اینترنت سرچ میکنه تو روزنامه رسمی یه شرکتی موتوریز 146 یه شرکت تأسیس کرده با یه بابای اونم موتوریز 169 چنده، هیچ چی دیگه ازش نمیدونیم. برو بعد برای ما حل بشه دیگه. درست شد؟ بله من عرضم تموم میکنم. ببینید دولت میتونه خودش ارز رو نه به بانک مرکزی، به بانک های تجاری بده بفروشن، چون اینا قدرت چاپ پول ندارن. او بانک مرکزی که ازش برمیاد این کارا که جلوی این کارم بگیره، کلی هم درآمد داره دولت و خودش که حالا پولو گرفت درست و اصولی از طریق وزارت رفاهش بیاد بده به مستمند، بده به 3 دهک پایینی، 4 دهک پایینی، 5 دهک پایینی. آقا ما اینجا نشستیم محاسبه کردیم به غیر از 3 دهک بالایی مردم ما نزدیک سال 6 میلیون تومان کسری بودجه دارن با این سیاستا. یعنی هر سال 6 میلیون تومان کم من میشه بنده گونه خدا. نشستیم دیدیم همین یارانه رو بدن به مردم با یارانی که الان دارن میگیرن 5 میلیون 400 هزار توش محقق میشه. مثالای از این دست من برای شما زیاد میتونم بزنم. تو بودجه 98 175 نماینده مجلس نامه زدن به دولت که آقا این فساد جلوشو بگیر. همه نماینده مجلس میگن. منتها به غیر از اونایی که آپارتمان میگیرن. یک مورد برای شما الان من اسناد از این دست تو دست بنده بسیاره. همینطور که باهای دکتر اعتماد میکنه مردم رجوع میکنن، خیلی از این آقایون میگن آقا خدا خیر بده تو حقو میگی بیا نداشته باش. خب میتونم بگم کدوم یکی از این آقایون توی سعادت آباد چه جوری اخیراً با این قیمتای اخیر با 90 میلیون تومان صاحب آپارتمان شده تو سعادت آباد. 175 تا نه. اگر اون بحثی که 5 سال پیش ما تر می‌کردیم شفافیت هدایای دریافتی خاطرتون هست؟ شفافیت توصیه نامه خاطرتون هست؟ اگه اون بود که دیگه نمی‌تونستن از این کارا بکنن. ببینید این که عرض می‌کنم از بیخ جلوی فسادو میگیره همینه. 175 تا نماینده نامه زدم. میگم به سه روش دولت رو مخیل کردن که اختیار داره شما این کارو انجام بدید. یک روش کالابک کوپن بدیم. دو روش نقدی کالایی کارتی بدیم. بگیم آقا تا 3 ماه وقت داری بخری، بعد از 3 ماه میتونی بری پولشو بگیری. روش بعدی هم که نقدی. نظر شما چیه؟ من نظر خودم کوتاه
نیست جان. موضوعی که الان فرمودید خب یه عده معتقدن که میگن
بله اگر نقدی، من خودم عرض کردم دیگه، گفتم یه مرکز پژوهش میگه 6 درصدی تورم به وجود میاره. نظر من صحبت 80 90 درصد تورمه. به فرض قبول تورم زا میگم جلوی اینا میگیریم، چطور؟ من میگم بیا به این مردم کارتی بده. درست شد که این با کارتش فقط میتونه کالاهایی که تو میگو بخره. اون کالاها چیان؟ کالاهای تولید داخله. چجوری شما بلدید وام بدید برن از ایران خودرو سایپا ماشین بخرن؟ دقت بفرمایید. پول رو به گردش در میاری در کارخانه‌های مد نظر خودت که از قضا هیچگاه حمایت از این دو کارخونه، حمایت از تولید ملی از نظر بنده نبوده. ما مستعمره فرانسه هستیم در خودروسازی. ما مستعمره فرانسه هستیم. من راجع به خیلی حرف ها دارم. یه نکتهش فقط برای شما بگم. الان مثلا یه کشور دیگه اسم نبریم، سودان، بیاد به ما بگه آقا پیکانتو میخوام برم تولید بکنم، بهش نمیدی بره تولید کنه؟ خط تولید و قالب ها و همینا باید به آهن بفروشی، نمیدی به سودان بره تولید کنه؟ میگه عجب دیوونه ای، بذار بره تولید کنه. اصلا بابت هر پیکان به من 1000 تومان هم بده سود کردم. مثل پروازه چارتری است یا آخرش میگم آقا بیا برو حرم امروزا 30000 تومان تو فرودگاه مهرآباد از ما جلو ما رو میگیرن. درست شد؟ فرانسه این کارو کرده. توی مملکت هنوز داره 405 تولید میشه.
تو اینترنت سرچ بکنید پژو تولید کردن، خانمه میشینه اینجوری دکمه رو میزنه، فرمون میاد جلوش باز میشه، بعد حواس میکنه ورزش کنه، ماشین پیاده میشه، این ماشینه مثل سگ دنبالش میدوه، هوشمند قشنگ با سرعت او کنارش داره میاد. ما داریم با پول خودمون زمینه ادامه این استعمار رو فراهم میکنیم. این اتفاق داره کدوم ما؟ تا میخوای حرف بزنی بیا آقا نتیجه حمایت از تولید داخلی شد ایران خودرو سایپا. کجا این حمایت از تولید داخلی بوده؟ شما داری مردم رو ملزم میکنی خودروی بخرن، بس بعد گفتی اینا همش هم تولید داخلن. کجا تولید داخل بودن وقتی فرانسه کشید کنار سر تحریما؟ دیدیم 206 سیستم برقش رو نمیتونستید بزنید، برق سمند رو مینداختید رو 206 که استاد این کاران دیگه، نه استاد جفت انداختن ماشینان، دیدید دیگه یه طرف جفتم حتما باید وانت باشه. خب ببین به چه سمتی دارن میکشونن. من معتقدم بیاید این کارو انجام بدید. یه مثال ساده برای شما میزنم. ببین رقم‌ها عددای سنگینه. ما کل ازدواج جوانای ما 600 هزار تاست. سال به سالم داره کمتر میشه. اون پیک هرم جمعیتی گذشته. به هر کدوم اینا، به هر کدوم این زوجها بخوای 50 میلیون وام خرید کالای ایرانی بدی برای جهیزیه، دقت کن، میشه 30 هزار میلیارد. خب اون یخچال سازی رو 600 هزار تا یخچال در سال نخواستیم، یه عده مایه دارن میخوان برن ساید بای ساید و فلانی بگیرن، نگیره ما خودمون خود بدرش بیامرزه. 300 هزار تا یخچال سر همین ماجرای سیل، بنیاد برکت رفت یه کارخونه ورشکسته تعطیل شده رو تو لرستان پیدا کرد، گفت بیا 20 هزار تا یخچال به من بده، راه افتاد. صحبت 300 هزار تا یخچال، 300 هزار تا چه میدونم یه برای جهیزیه چیا لازمه. بعدش هم برای اینکه انحصار به وجود نیاد بیا آقا از اسنوا و پارس خزر و چه و چه 10 تا بذار بگو آقا یکی اینو بذار با هم رقابت کنن. این هم تولیدو به وجود میاره، هم وقتی طرف این طرف یه کالایی برش رسیده پول خودش دیگه خرج اون کالا نمیکنه، این پول براش میمونه خرج یه کار دیگه میکنه. تو هدفمند کردی، باید پول رو در مدار مد نظر خودت به گردش در بیاری. چرا داری پول رو الان در مداری به گردش در میاری که دلال منتفع بشه؟ کدوم آدم عاقلی این کارو میکنه؟ این کجاش میخواد تورم به وجود بیاره؟ این که از اون طرف این معادله اولی اون اول اقتصاد، سرعت گردش پول در حجم پول مساوی است با تولید ضرب در واحدش، خب اینم حل میکنه. الان آقای من توجیهشون چیه؟ میگه این طرف معادله بره بالا، من از اون بعد وارد کالا وارد کنم که عرض کردم بابا تو ارزش پول ملی اومده پایین، هر چی وارد کنی اشباع نخواهد شد، این بازار صادر میشه کما که ما الان صادرات داریم. عراقی اومده بود مملکت خود ما، یکی از دوستان ما شیراز دعوتش کرده بود، میگفت 10 سیخ کباب خورد. گفتم میتره کی؟ گفت پول یه سیخو دارم میدم. نه بحث عراقی نیست دا، هر کسی بیاد اینجا، اروپاییش هم دارم میاد اینجا. من داشتم میدن تبلیغ نیوزلند میدیدم برای سفر به ایران، شرکت توریستی بود، زده بود با نمیدونم 200 نمیدونم چند دلار به ایران سفر کنید. ملت ریخت من تعجب کردن آقا بقیهشو بعد چه جوری بدیم، چه جوریه یعنی واقعیه؟ نه آقا همین جوری همین چرزون. الان 2-3 سال بنده معتقدم ما وقت داریم تولید رونق بندازیم به خاطر این افت شدید ریال. اگر جنبیدیم جنبیدیم، نه جنبیدیم به پر میشه این گپ، و الان این پول ها باید بره به سمت تولید. و وقتی اون کارخونه کار افتاد، راه افتاد، به این دقت بکنید، اون کسی که میخواد تو اون کارخونه کار کنه همین دوماده است. بعد تو ازدواج رو رونق دادی، یعنی جلوی اعتیاد و بیکاری و فساد و مسائل غیر اخلاقی رو گرفتی. برادر من دقیقاً یک نفر مثل من باید نظر بده که هم حوزه فرهنگی کار میکنه، هم حوزه اجتماعی کار میکنه، هم سیاست میفهمه، هم تو حوزه اقتصادی داره مطالعه میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینا پیوستای فرهنگی اجتماعی اقتصادی سیاسی امنیتیش هم شما میبینید، یا نه فقط یه تصمیم اقتصادی میگیره میره خونتون. دقیقاً اینها مطالعات میان رشته ایه. اینم راهکار دیگه، چی میخواید؟ بیاد محبوبم بشید، بیاد کار انجام بدید، دور بعدم رأی بیارید. من واقعا شک میکنم یه جایی که همون من از مریخ اومدم، عرض دیگه ندارم.
متشکرم از هر دو عزیز، استاد ارجمند، جناب آقای دکتر نبی بزرگوار. یه نکته رو عرض کنم، این سوالاتی که به من داده شد پاسخ داده شد، سوالات یه بخش تعدادی که به من داده شد فقط یک بس رضای پیمان مالیه که استاد فرمودن و واقعا توی این فرصت هم نمی گنجه که بخواد این مطرح بشه.
من فقط در همین حد بگم چینی ها ما رو سفر رفته بودیم چین، طرف میگفتش که آقا میری مملکتتون این مسئولینتون هم میبینی؟ چینی ها میگفت ما گفتیم ممکنه ببینیم، گفت بهشون بگید بیاد این عرضه این رابطه پولی دو جانبه رو انجام بدیم. دیگه 37% اقتصاد ما با چین گره خورده، یک سال و نیم ما اونجا سفیر نداشتیم. این چه معنی برای چینیا داره؟ میدونی برگشتن چی گفتن؟ برگشتن گفتن به ما که شماها به ما، عذر میخوام از محضر جمعی علی خصوص خانمای بزرگوار، گفتن شما به ما به دید فاحشه آخر شب نگاه میکنید، تمام نگاهتون به غربه، به برجام بوده، حالا که خوردی به بنبست حالا اومدید سراغ ما. اونا گریم، ما 80% اقتصادمون با 4 تا کشوره، از این 4 تا 3 تاشون میگن بیا دلار بذاریم کنار، اونا میگن ترکیه و روسیه و چین میگن بیا دلار بذاریم کنار، اونا میگن به خدا ما چسبیدیم محکم، نه دلار رو میخوایم حیثیتی، نگاه ورق قرآن نعوذ بالله. این تعجب نمیکنید شما؟ 400 میلیارد دلار واردات روسیه است، سهم جمهوری اسلامی ایران 400 میلیون دلاره. بعد تا به واسطه این اتفاق، اینجا رو گوش کنید، به واسطه این اتفاق تازه الان تولید کننده ما میخواد صادر کنه، درسته؟ سری دستوری حق صادرات این کالاها رو نداری. ای بابا این بنده خدا کلی رفته کشته خودش بازار میگه علیش مواد غذایی، قطعا الان قیمت ایران قیمت خوبیه تو دنیا، الان میگن شما دیگه حق نداری رب صادر نکن، فلان صادر نکن، ما بازار بتون کنترل کنیم. یعنی من دقیقا احساس میکنم که مثلا با یه ماشینی داریم میریم، هر لحظه یه جاش داره صدا میده میخواد در بره، این در رو نگه داشته یا میره پنجره در رو دره، میگه حالا فعلا یه خود فرصت هست پنجره رو نگه داریم، پنجره رو نگاه میکنه کمربند نبسته، صندلی رو داره صاف میکنه. یعنی این شکل، این که نمیشه که بشینیم آقا یک بار درست این مطالبه بشه، نماینده هایی که میفرستیم توی مجلس کسایی باشن آقا اقتصاد بفهمن، حداقل همونه که تو کمیسیون اقتصادی هن. که کلا سر اینا نره، اینا راهکاره. تمام آفتاب لگن 7 شام و نهار هیچی، تا آفتاب لگن مطالبه کنی همینی که هست 40 هم نه 400، تا موقعی که بفهمی بابا من جوان ببین چی میگه، میگه تو ازدواج نکن برای چی من بهت وام بدم، بیا ردیف میکنم تو خیابون با هر دختری کار داشتی کاری نداشته باشم، از من نخواه ازدواج درست کنم، برو تو پس و پناه هر کار خواستی بکن. یه حرف اینه دیگه، یا آقا نه چلاغ نیستم، تو به ما پول بده شرایط فراهم بکن. وزیر مملکت اومده میگه که من افتخار میکنم یه دونه خونم نساختم، وزیر مسکن، مسکن برام خیلی مزخرف بوده، وزیر مسکن خونه نسازه پس چی کار باید بکن؟ نه واقعا بر من سوال خدا شاهده، نمیدونم یکی جواب ما رو بده، من آدم فکر میکنه خوابه. من بعضی از شبا هست به امام زمان قسم تا صبح خوابم نمیبره درد مردم، او به ماها رجوع میکنن، روزی نیستش که کیف من 20 تا 30 تا نامه نچپونن، مشکلات جدی، طرف تماس اس ام اس تو رو خدا آبروم داره میره 150 هزار تومان من پول قرض بده، شماره ما رو گشته پیدا کرده، این دفعه اگه اجاره رو من کامل ندم نمیدونم صابخونم علم میکنه بل میکنه. اینا تا کی مردم انتظار دارید صبور باشن؟ مردم ما صبورن، میگه نمیذاریم دشمن سو استفاده کنه، اما خب این طرف هم به اسم مردم، به اسم دفاع از مردم به کام دلاله. این روند و رویه غلط هست، فسادزاست، باید متوقف شد. من عذرخواهی میکنم علی خصوص از دکتر نبی، ما زیاده گویی کردیم، فرمایشات شما واقعا جذاب و شیرین بود برای خود من، من دیدی که من محو فرمایشات حضرت عالی بودم. انشالله ما بنامو بر این باشیم دوستانی که جلسه رو برگزار کردن ادامه بدن این جلسات، و اصلا آدم مخالف بیارید اگه میان، نمیان چیکار کنیم؟ به خدا شما برید بیاریدشون بیان بشینه اینجا، اصلا قول میدم منم دیگه نیام، منم میام پایین میشینم یک کلمه هم حرف نمیزنم. خب بیایید بابا اینا جواب داده بشه برای مردم، چپ و راست این مملکت داره عوض میشه، همین پلن ارزی مزخرف داره دمو پیدا میکنه، تا کی باید هزینه های ما خرج بقیه جاها بشه؟ اینا که میگن سوریه سوریه میرید پول خرج میکنید اینا، نه عزیزم سوریه نیستش، با این سیاست ها شما دارید تمام کشورها که از ما کالا وارد میکنن و دارید پول بهشون میدید. چند درصد واردات ما از کشورهای همسایه‌مونه؟ ها دوستان میدونن عدد چقدره؟ زیر 5%. میدونستید؟ زیر 5%. جان؟ تمام. زیر 5%. ما همش داریم از همین غربی‌ها داریم وارد میکنیم عمدتا. از کشورهای دیگه داریم وارد میکنیم. همسایه‌های خودمون رو ما اصلا حساب نمیکنیم. به نظرم باید نشست فکری کرد، مطالبه کرد، آدم‌های متخصص آورد سر کار که بشینن از بیخ و بنیان و ریشه حل بکنن. همونجوری که خیلی از کشورها موفق شدن این ماجرا چیکار کردن؟ حل کردن. من عذرخواهم.
متشکرم. یه تمام کنیم با یک شعر از فرخی سیستانی، خطاب به دشمنان داخل و خارج. یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ، یا او سر ما به دار سازد آونگ. القصه در این زمانه پرنیرنگ، یک کشته به نام بهز صد زنده به ننگ. متشکرم. یا علی مدد، خدا نگهدار. Thank you.